بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم عدالت در اندیشه مموساست، 23 دی ماه 98. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، جلسه قبل مقاله اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی رو از امام مموساست را آغاز کردیم. بحث ابتدایی در باب منشأ اختلاف بود و از اتالی بحث رو در مورد ریشه اختلاف و اینکه کلمه اختلاف ما اولا منفی تحلیل و تفسیر میکنیم، اما یک بار هستی شناسانه و ثبوتی هم داره. در مورد تفاوت انسانی بسیار تفصیلی بحث فرمودیم. بعد از اون وارد بحث تاثیر انقلاب صنعتی اروپا شدیم توی موضوع و رسیدیم به صفحه، حالا به ویرایش کتاب جدید 217 پاراگراف دوم، پاراگراف سوم، که در واقع ادامه بحث در مورد آثار انقلاب صنعتی در اروپا. حالا اگر میخواید ابتدایی همین شروع بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت داریم همه مصیبت‌های بزرگی که تو این فاصله کلاس قبل تا الان دیدید، چشیدید و خداوند انشاءالله جابر جبران میکنه. به ویژه اگر ما درست اهل کار باشیم و پای کار باشیم، قطعا مصیبت‌ها جبران میشه و خداوند تا حالا بارها ثابت کرده هر بزرگواری رو از ما گرفته نوت به مثل ابو بخیر منها. این رو خداوند قول داده در قرآن و ثابت هم کرده. منتها خب شرطش پایداری ماست و پاکار بودن ما. دعا میکنیم به همدیگه و تواصل داشته باشید به همدیگه نسبت به صبرتون، نسبت به پای حق موندنتون. یک کمی وقتی ضربان تاریخ میره بالا، ضربان وقایع و رویدادها میره بالا، غبار آلود میشه فضا، رویدادها فتنه‌ای ان، باید حتما دیگه عقل یه نفر ممکنه کم بیاد، باید به همدیگه تواصل و به حق و تواصل به صبر اینجا باید اجرا کنید. خیلی مواظب خودتون باشید، مواظب اطرافیانتون هم باشید. یکی از اشکالاتی که فضای مجازی متأسفانه داره اینه که هرکی فضای مجازی غرق شده بیشتر تواصل به شر دارن میکنن، ذهنش رو به سمت غلط میبرن، تحقیقات غلط بهش میدن. حالا هم در فضای مجازی هم در فضای واقعی تواصل به صبر و تواصل به حق رو اجرا کنید. انشالله از این گردونه ها و از این فتنه ها خودتون و اهلتون و دوستانتون به خوبی رد بشن. خب پایه بحث اختلاف و تفاوت رو مفصل بحث کردیم. منتها شهید امام موسوسد با عنوانی به نام تاثیر انقلاب صنعتی اروپا میخواد به یک امر مستحدثه ای توجه بده. سیر بحث تا قبل از این عنوان سیر منطقی از آنچه بود که هست، اختلاف ها هست، تفاوت ها هست و عده ای هم از این اختلاف ها و تفاوت ها سوء استفاده میکنن، استثمار میکنن، استعمار میکنن، استغلال میکنن. سر جای خودش در تاریخ همیشه بوده، همیشه تاریخ ما جنگ فقر و فنا رو داشتیم، همیشه تاریخ استثمارگر بوده، ظالم و مظلوم همیشه تاریخ بوده. ولی امام موسی میخواد یه درجه بحث رو فاتش رو بالا ببره به فهم من. میخواد بگه آنچه که الان داریم میبینیم خیلی مشابه جرات قطعی نیست، یه اتفاق اساسی افتاده در قالب انقلاب صنعتی اروپا. خب انقلاب صنعتی اسمش به صنعت تاکید داره، یعنی انقلاب در صنعت داره جلوه میده، ولی واقعیت اینه که اگه ما صرفا به انقلاب در صنعت توجه کنیم و آنچه که اتفاق افتاده رو تخلیه کنیم توی یه سری تکنولوژی های جدیدی که شکل گرفته، اتومبیل اومده، هواپیما اومده، اینترنت اومده، اصلا نمیفهمیم که چه جریان جدیدی شکل گرفته. در کشور ما هم آسیب شناسی بکنیم می‌بینیم که شکل‌گیری دانشکده‌های مهندسی و رفتار نخبگانمون به سمت مهندسی و دیدن غرب در قالب همین پیشرفت‌های صنعتیش باعث نوعی بهت‌زدگی شده، نوعی غرب‌زدگی شده و فکر نکردیم که آنچه که انقلاب اصلی در اروپا فاصله بیشتر یه انقلاب علوم انسانیه تا انقلاب صنعتی. در همین واژه های امام موسی تو همین سطور اولیه نشون میده که آنچه که اتفاق افتاده از جنس انسانیه و ساختارهای انسانی اجتماعی اتفاق افتاده، بیشتر یه انقلاب اجتماعیه، یک شیوه جدیدی از سازماندهی امور انسانی داره شکل میگیره که قبلا اساسا نبوده. دقت کردید چی شد؟ این اون بخش مستحدثه‌ای قضیه است که اگه درش نکنیم تا آخرش دعوام، یعنی اگه فکر کنیم خب سرمایه‌دار فعلی هم مثل فئودال قبلی، مثل سرمایه‌دارای زمان صدر اسلام ظلم میکنن، استثمار میکنن، اون وقت نمیتونیم این نظام سازی مقابلش انجام بدیم.
بیشتر تردید تو رابطه ها بود.
همین یکی از شروعش دقیقا دو سه کلمه است. حالا من اینا رو بگم. یکی توسعه رو رفتن سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری برساخته انسانی اجتماعیه. پس این امام حسین از لایه تغییرات فنی و تحولات فیزیکی رد میشه به پایه‌ها، میره سراغ سرمایه‌داری. باز دقت کنید سرمایه‌داری اینجا یه اونتولوژی خاص خودشو داره. دیگه اون سرمایه سالاری و زرمداری زمان صدر اسلام و تاریخ فئودالیته اروپا و ایران نیست. سرمایه‌داری یه اونتولوژی کاملا جدید. دو، رفته سراغ تکامل وسایل ارتباطات. یعنی یه جور انقلاب ارتباطاتی انگاری. یه اتفاقی در نحوه تعاملات بشر افتاده. سه، بحث تمرکزه. یه جور سنترالیزیشن شکل گرفته که قبلا به این حدش نبود. اگرم اصلش بود خب مسئله تمرکز یه امر تشکیکیه دیگه، طیفیه. اگر بگیم یه حدی تمرکز بود، دولت‌های مرکزی بودن، ارتش داشتن، یه از یه حدی که میگذره گاهی وقتا شما با انتولوژی جدیدتری مواجهید. مثل اینه که شما گاهی وقتا ممکنه یک ماده شیمیایی رو با یه غلظتی اسمش یه چیز بدانن، با یه غلظت دیگه تبدیل میشه به ماده شیمیایی دیگه با خواص دیگه. اینم همینطوره. مسائل انسانی حتی اگر از یک جنس باشن، غلظت‌هاشون و شدت‌هاشون باعث میشه انتولوژی‌های مختلف پیدا کنن. این هوشیاری و این فهم رو باید تو ذهنتون فعال نگه دارید. تمرکز در همه امور اجتماعی پیدا شد، برخلاف ظاهرها و ظواهر که احساس میکنیم قبلا گویا سلاطین بودن و سلاطین بر همه ساحات بشر حاکم بودن. مثلا یا حالا اونا میگن کلیسا بودش، یا از یه جانب دیگه میگن فئودال‌ها بودن، یعنی زر و زور و تزویر مشخصا. و اینا بر جامعه یک نوع تمرکزی داشتن. گویا ما احساس میکنیم بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب روشنگری فضا دموکراتیک تر شده، فضا تیکه تیکه تر شده. خود تحولات ارتباطاتی و صنعتی باعث شده که گروه های متعددی پیدا شن، سندیکا بشه، اون یکی سندیکای کارگری، یکی سندیکای کارفرمایی. ظاهر امر نوعی از عدم تمرکز نشون میده، ولی ما مصطفی تمرکز میبینه. این هم یه نکته خیلی مهمه. جریان مدرنیته در 400 سال اخیر رو به دیسنترالیزیشن بوده یا سنترالیزیشن؟ از دقیقا الان تو از این به بعدش رو بعضی ها قائلن که جریان دیسنترالیزیشن یه چند دهه از شروع شده در دنیا و یه کمی این تمرکزهایی که مدرنیته را انداخته در دنیای فرامدرن داره به هم میخوره. مثلا بلاکچین ها اومدن، رمزنگار شد، پول رمزنگار تولید میکنن، پولی که قبلا در بانک‌های مرکزی متمرکز بود به هم خورده. خبرگزاری‌ها شکل گرفتن در شبکه‌های اجتماعی. قبلا خبرگزاری‌ها یه دونه گیتارتاس داشت روسیه، یه دونه نمیدونه آسوشیتد پرس داشت آمریکا، دیگه بقیه و غیره بودن که از اونا تغذیه می‌شدن. این کاملا انحصار. الان انحصار به هم ریخته. هر شبکه اجتماعی، هر پیجی گاهی وقت خودش بیشتر از خبرگزاری‌ها امکان تاثیرگذاری داره. تا الان من خودم معمولا ذهنم تا الان میخواد بحث کنه، نه کل مدرنیته رو. دو سه دهه اخیر رو میخواییم بگیم کنار تو و به بعد رو. ولی واقعا تا دو سه دهه قبل، از اول انقلاب صنعتی تا دو سه دهه قبل، جریان بیشتر دیسنترالیزیشن بوده یا سنترالیزیشن؟ ظواهر هم میگه دیسنترالیزیشن. استیت ها شکل گرفتن، حتی امپراتوری های بزرگ تبدیل شدن به کشورهای کوچک. نمیدونم
مثلا خود این که تکیه میکنم در نظام بازار، خودش یه ظاهری اینه که همه چیز داره از اون سنترال پلنر گرفته میشه، اما در باطن داره تمرکز در ثروت ایجاد میشه. این تمرکز در ثروت تمرکز در قدرت هم میره.
دقیقاً. حالا شما گفتید همه چیز از اون سنترال پلنر گرفته میشه، و اصلا بازار ظاهرش اینه که اصلا بازار رقابت کامل میگه اصلا سنترالی وجود نداره، همه کوچک کوچک با هم در همین. میگه هیچ کی پرایس تیکر نیست، هیچ کی پرایس ستر نیست، هیچ کی حتی قانون گذار نیست، رگولیتور نیست انگاری. ولی در واقع یه شبکه‌ایه که همه تون تحویل یه سنترالیزیشن میده و باعث یک سنترالیزیشن های دیگه در ثروت میشه. بله این تحلیلیست که خلاصه خیلی مهمه، ما ازش رد میشیم، ولی مهمه که ما دنیا رو در این 400 سال گذشته رو به سنترالیزیشن بریم یا دیسنترالیزیشن، ایشه رو به تمرکز دیده، یعنی از اون ظواهر، حتی اگر اون ظواهر هم قبول کنیم که موجود بودن اتفاق افتادن، میگذره و به یک باطنی توجه میکنه. حداقلش اینه که به شما عدالت پژوهان میخواد بگه شما تو این لایه از تحولات باید تحلیلاتون رو متمرکز کنید، نه تو لایه های روبنایی تر. اون لایه ها به درد شما نمیخوره، اونجا شما تمرکز نمیبینید، اونجا ظاهرا دموکراسی میبینید. حتی در سرمایه‌داریش این کتاب آقای نواک اسمش رو گذاشته آقای نواک، حتما ببینید کتابش، تورخ کردنی آدمش هم سرچ کنید، یا کشیشیه در واقع، مثل شماها که خب دروس حوزوی خوندید، اقتصادم خوندید، اینم دروس حوزوی کلیسایی خونده، کشیشه. اسم کتابش رو گذاشته The Spirit of Democratic Capitalism، روح سرمایه‌داری دموکراتیک، روح سرمایه‌داری مردم سالار. ببینید داره چه چیزی رو تزریق میکنه به سرمایه‌داری، یه نوع مردمی بودن رو، مردم سالاری رو، دموکراسی رو، در حالی که در واقع دموکراسی در کار نبوده. این ظاهری است که شما راستش بگید. پس عدالت رو ما باید تو لایه‌ای بررسی کنیم که اونتولوژی‌های جدیدی به لحاظ پیوندهای ارتباطات سرمایه‌داری‌ها و تمرکز، یعنی خود این یه خط نیست، یه مقاله روش‌شناختی در رهیافت عدالت پژوهی است. همین یه خط نیست، در همین حد دیگه من بیشتر بهش تمرکز ندارم. آقای فرابودانی کم کم چپ چپ میگه اینجوری که شروع کرده میخواد شاید 50 جلسه بگه این کتاب برای خودش دکون برد. همه اینها یه شرایط مساعدی را انداخت، حالا قابل اضافه کردن هم از سوی شما، شاید مؤلفای دیگه هم بشه بهش افزود. بالاخره این امام موسی صد 60 سال پیش نوشته، با ذهنیت دانشجوی اقتصاد لیسانس اقتصاد نوشته، شما الان دانشجوی دکترای مدیریت اقتصادی، بعد از دانشگاه امیرصاد بیاندیشید، ایشون یه لیسانس اقتصاد بود و فوقش
کیفیتش بالا،
ولی کیفیت بالا. یه همه اینا یه شرایط مساعد را انداخته برای تشدید اختلاف و توسعه شکاف در همه جوانب، به خصوص در زندگی ما. پس ما یه چیزی به نام اختلاف داشتیم، خیلی هم طبیعی بود، حتی میگفتیم مثبت مایه رشد، ولی این موارد مستحدثه که نام برد سلامه مسئله رو یه صندلی لازمه یا یه برم میتونم بشنم. همه اینها جریانی شکل داد به نام اختلاف بیش از حد، اختلاف دیگه نامعقول، اون اختلافی که ما باشه اتفاقا سر جنگ داریم، تشدید اختلاف و توسعه شکاف. باز تو این کلمه اختلاف و شکاف من باز میخوام یه تأکیدی بهش بکنم، ظاهر امینه که ارتباطات انقلاب کرده و پیوندهای بین انسان‌ها بیشتر شده، ولی به لحاظ لایه‌ای که شما عدالت پژوه باید بهش توجه کنید، اختلاف‌ها داره واگرا میشه به جای اینکه همگرا بشه، پس پیوندها داره گسسته میشه و شکاف‌ها داره پیدا میشه. باز شکاف هم ضد تعامل و پیونده، تقریب به ذهنش رو کاملا میتونید درک کنید یعنی چی. بله انقلاب ارتباطات شده، من به راحتی لحظه ای میتونم مثلا با برادرم الان ارتباط بگیرم، ولی دیگه پیوندهای بین ما و برادرمون کم رنگ تر شده. آره تو خونه نشستن با هم دیگه با اس ام اس از این اتاق به اون اتاق. ما اینو چند جا دیده بودیم، ما میگفتیم عجب بود. بعد اون روز من دیدم که خلاصه علی تو اتاقه، من دارم بله رو چک میکنم، بعد بله به من میگه این عکس رو نگاه کن ببین خوبه، این تر ببین خوبه، من اینجا نگاه میکنم میگم مثلا خوبه، باز اونجا نگاه میکنه. دیدم خود ما درگیر همین شده ایم. بله خب تشدید اختلاف. نکته دوم، ارتباطات اومد و چیز خوبی بود، فیاد نفسه، یه اتفاقی را انداخت، سرمایه های کوچک رو با شرایط مساعدی که پیدا کرد به سرمایه های بزرگ تبدیل کرد. دعوا سر کوچکی و بزرگیش نیست، کوچکم خوبه بزرگم خوبه، هم کوچک زیبا هم بزرگ زیبا. بعضی آخر یه دفعه از اون ور میافتن، بعضی از این ور میافتن، ما میگیم هر دو خوبه. ولی یک دو نکته اینجاست که اما شما تحلیلگر نباید اونتولوژی سرمایه کوچک رو با انتولوژی سرمایه بزرگ یکسان بخوانید. اینا رو همگه نباید فرض کنید. نکته سوم اینه که خب سرمایه بزرگ شکل گرفت، ولی دست کی؟ برای کی؟ دی پشت‌صحنه‌اش نگاه میکنید. ایشون به برایش توجه کرده. کمپانی ها، کارتل ها، تراست ها به وجود اومد. لفظ کمپانی رو که دوستان ما آقای دکتر جعفر حسینی یه زمانی یه تحلیلی کرد بر اساس دایره‌المعارف نیوفالگری و اینها، بشر همیشه بنگاه داشته، بنگاه اقتصادی به عنوان یک نهادی که دور هم جمع شدن یه سازماندهی کرده برای نگاه انتفاعی برای یک هدف تولیدی انتفاعی. اینو بهش ما میگیم بنگاه تو اقتصاد. کورپوریشن که ترجمهش به شرکت شاید انجام بشه، کورپوریشن هم در تاریخ همیشه تاریخ بوده. این کلمه کورپوریشن ظاهرا خیلی هویت و معنای خاص ایدئولوژیکی نداره. کورپوریشن شکل گرفت. اما کمپانی ها یه لفظ مستحدثن. کمپانی ها یه جور بنگاه های اقتصادی انتفاعی هستن به علاوه مؤلفه های دیگری. بر همین ما لفظ کمپانی رو ظاهرا طبق تحلیل که ایشون کرده بود ما قبل از انقلاب صنعتی نداشتیم. کلمه کمپانی رو، کمپانی امر مستحدث است. دو سه تا مؤلفه مهم داره. اولا نگاهش همیشه برونگراست، خارج از مرز. دو، نگاهش استعماریه. این ویژگی مفهوم کمپانی. یعنی کمپانی در واقع بعد بگیم زمانی شکل گرفت که اروپا انقلاب صنعتی کرده بود نیازمند یه نوع برونگرایی بود برای هم آوردن مواد اولیه و هم ایجاد بازار تقاضا برای کالایی که ساخته. چون انقلاب صنعتی سرعت کل کالای حسابی برد بالا. اینجا بود که کلمه کمپانی شکل گرفت.
فالشر توی کتاب سرمایه‌داری بحثش رو با کمپانی شروع کرده. اون میگه که سرمایه‌داری سه دوره حیات رو طی کرده: سرمایه‌داری تجاری، سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری مالی. سرمایه‌داری تجاری مال دوران قبل از انقلاب صنعتیه، یعنی سده 17 هم. مشخصا میگه 1600 و حالا تعریف دارم 11 یا 17 مثلا. میگه اون دوران کمپانی هند شرقی شکل میگیره که اساسا همین معنا از کمپانی که یک شرکتیه که عمدتا ماهیت استعماری داره و سود رو از طریق تفاوت سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی هم در این میدونه که سرمایه تجاری سود رو از طریق تفاوت قیمت در مناطق مختلف دنیا کسب میکنه. یعنی فرض کنید یه ابریشم از هند میاره در انگلستان میفروشه و ماهیت و بیس تحرکت و کارش هم میمونه و حالا ماهیتش هم دیگه فرمودید هم برون مرزیه و هم استعماریه. به این تعریف ایشون ما در واقع از سده 17 هم با مفهومی به نام کمپانی آشنا رو
بروشیم. منطقه به این بیانی که نحف کرده از ایشون من یک اضافه بکنم. ما در واقع دو سه موج تجاری و برون گرایانه سرمایه داری رو داریم. این یک سال توضیح میدم. دو اینکه دقت کنیم وقتی میگیم مثلا انقلاب صنعتی بعد از سرمایه‌داری صنعتی بعد از سرمایه‌داری تجاری اومد، روش اومد نه بعدش. یعنی سرمایه‌داری تجاری کنار نرفت که صنعتی جاش بشینه، نه، سرمایه‌داری تجاری راش ادامه داد، صنعتی هم بهش افزوده شد. اینم نکته دوم. مثلا نکته اول سرمایه‌داری ما یک جریان میگن انقلاب بهاری و دریانوردی داشتیم در اروپا که ظاهرا از مسلمان هم به نوعی دریافت کردن و تکمیلش کردن که خب منجر به کشف آمریکا شد. نگاه برونگرایانشون بیشتر از جنس این بود که برن و برداشت بکنن، برن چپاول کنن، برن غارت کنن. استثمار بود به این مفهومش که خب به همین دلیل لا فضولن به سمت هند برن که اشتباهی رفتن سمت آمریکا. اونجا چپاول کردن طلاهاشون رو بیان. اینجا در واقع قضیه از جنس منابع و بازار نیست، چون اصلا بازار لازم نداره منبعی به من، از جنس طلادزدیه که فکر میکردن که طلا براشون قدرت و ثروت میاره. و باز جهت اطلاعی که اولین کمپانی ها در حالا سطوح بسیار نازلشون در پرتغال و اسپانیا شکل گرفت، ولی کاملترین کمپانی اول هند شرقی ما در هلنده. چیزی قریب به 100 سال، بیش از 100 سال قبل از کمپانی هند شرقی انگلستان در هلند شکل میگیره. منتها اینا نگاهشون همون بود تجاری، تجاری به مفهوم این بود که بریم و بدزدیم. تجاری به مفهوم نبود حتی کالا مبادله کنیم. کاری که قبلا ایران و چین میکرده، خط راه ابریشم میکرده نبود.
اون جمله امام موسی هم اینجا به درد ما میخوره، توسعه ارتباطی یعنی توسعه صنعت کشتی رو میده، یعنی توسعه اونجا فارشه تأثیر توسعه صنعت کشتی ایرانی رو توی بحث این مدل کمپانی ها
یکیشونه، ولی همش هم خیلی شده. این یک. دو این که ما بخش تجاریه، یه انقلاب تجاری دوم داریم که فرمانداری باز مسیر رو طی کرده، اون حالتی است که دیگه رسید به کمپانی شرقی انگلیسی که واقعا دنبال منابع و دنبال بازاره و اونم باید در کناری. خب کلمه کارتل و تراست هم همینطوره مستحدثا ما همیشه تاریخ انحصارات داشتیم ولی کارتل و تراست به این شکل نداشتیم. جنس کارتل و تراست نگاه کنید از جنس ائتلاف های موضعی هست به ضرر گروه اکثریت، یعنی یه جورایی تحمیل دیکتاتوری اقلیت هم بر اکثریت، این جنسش و ماهیت جوهره کارتل هر گونه پیوند و تعاملی نیست، تعاون و علت بر و تقوانی تعالا لال اسم و عضوانه، از جنس اقلیت بر اکثریت هم کارتل هم تراست. حالا کارتل ها تراست بیشتر برخلاف کمپانیا رویکردهای درونگرایانه داشتن، بعدن برونگرایانه شدن و بیشتر از تعاون و همکاری هم به تبانی باید بگیم که و کولوژن منجر شدن تا کوالیشن. خب اینجا خیلی قشنگه، یعنی واقعا من احساس خاصی دارم نسبت به این کلمات، نمیدونم شما، همش هم تو وجودم میگردم ببینم آیا واقعا علاقه و دوست داشتن امام موسی صدره که اینجوری میبینیم کلمات رو، ولی فکرم این که نه الزامن اون نیم. ببین چون خیلی قشنگ داره برش میزنه، فوری در سراغ برش قدرت، این از یه آدمی که صرفا اقتصاد خونده صرفا فقه خونده بر نمیاد، باید خیلی طرف هوشمند باشه که برش وقتی در سیر تاریخی رو میگه برش قدرت بزنه، نگاه اقتصاد سیاسیه، نگاه اجتماعیه، نگاه جامعه سازانه، و همین چون نگاه جامعه سازانه نمیتونه لایه قدرت رو نبینه، در حالی که خیلی اقتصادونه راحت نمیبینن، تحلیل اقتصادی فرق میکنه. سریع رفته سراغ این که خب کمپانی کارتل اولین جایی که گرفت کجا بود؟ قدرت دولت ها، دولت ها مقابل اینا کوچیک شدن. باز هوشمندی ایشون اون موقع اینا رو گفته، الان این حرفا خیلی دیگه حرفای رایج‌تری شده تا اون موقع. الان ما به راحتی میگیم در صد نهاد اقتصادی که بیشترین تولیدات بیشترین مولدیت و خلق ارزشو دارن 52 تا اولش 52 تا بزرگشون از 100 تا، نه 52 تا اولش 52 تا از 100 تاشون شرکت‌های چند ملیتی هستند، مثلا دولت‌ها نیستن. شما کل جی دی پی آمریکا رو بذار یه طرف، تو این 100 تا اول جی دی پی کشورها رو بذار مثلا یک طرف، جی دی پی کشورهای شرکت‌های چند ملیتی بیشتر از اونان تعدادشون. قدرت‌های دولت‌ها مقابل این قدرت ناچیز شد، یه نوع سازماندهی جدید اقتصادی، سرمایه‌های متوسط ضعیف که نتونستن شرایط مساعد تحصیل کنن به علت عدم امکان از رقابت به تدریج از بین رفتن، اعضای طبقه متوسط به طبقه اول مبدل شدن. این دو جمله کاملا ضد همه، از یه طرف میگه طبقه متوسط از بین رفت، از یه طرف میگه طبقه متوسط به طبقه اول تبدیل شد. پس معلومه جامعه از منظر امام موسی گویا طبقه متوسطی داشت، به نوعی داره واریانس قضیه میره بالا، یه عدهشون پایین دست تر میشن یه عدهشون بالا دستی تر میشن، این اختلاف داره پیدا میشه، یا حداقل توزیع ثروت، توزیع دارایی، توزیع درآمد قبلا که نرمال بوده واریانسش کمتر بوده، الان واریانس داره بیشتر میشه.
یا آفریقایی مثلا 7 مثلا یه اروپایی 7 برابر یا آفریقایی الان مثلا چیزی
رو مثلا 400
برابر
تفاوت
خیلی.
خب من یه سوالی دارم، جلسه قبلم چون آخر جلسه بحث شد
بذار این جمله رو بگم، باز اینم کلمات معمولا چند لایه وقتی بشن، اینم دقت کنید شما از منظر برش عدالت به این توجه باید برسید که طبقات متوسط کم شد، جامعه شناس از منظر جامعه شناسی خودش کل جریان مدرنیته رو ممکنه تعبیر بر این بکنه که اتفاقا شکل گیری دولت استیتا، دولت رفاه ها جریان سرمایه‌داری که پیش اومد طبقه متوسط ساخت. خب این گزاره برعکس میگه، اونو ضد این نبینید. اون طبقه متوسط که ساخته شده در واقع طبقه متوسط به مفهوم عدالت پژوهش نیست، طبقه متوسط به مفهوم اجتماعی و جامعه شناختی شه. از نظر ما اون طبقه متوسط خودش آدم فقیر این بحثه. چرا؟ بلا اینکه مثلا بگید که از روز زمینش بلند شده تو شهر، الان موبایل داره، الان من ماشین داره، اونجا نداشته، الان طبقه متوسط محسوب میشه، ولی در واقع همون طبقه فقیری است که به مزدوری آورده شده، از روستاها صنعت آوردشون داخل شهرها، ابتدا کثیف آوردشون، ابتدا ظاهرن کثیف، خیلی کثیف آوردشون، کم کم بعد از اینکه سرمایه‌داری سر عقل اومد یه ذره هم شکل شمایشو درست‌تر هم کرده. این هم خلاصه گاهی وقتا ممکنه برای بعد ایده سوال بشه. اینجا ایشون میگه طبقه متوسط از بین رفت، ولی از یک منظر دیگه میگن طبقه متوسط ساخته شد. خب بس
ما هم شدم اون ایده بود، سوالم همین بود. دقیقا سوالم این بودش که در واقع اتفاقی که میفته بعد مدرنیته اینه که یه طبقه جدیدی شکل میگیره که اساسا کارگر طبقه کارگر شهریه، چون دادم حاضر مهاجرت به همسر اون دوران فئوداله. یعنی ما اینجا عملا اون سیستم اتفاقا جامعه دو قطبی ارباب رعیت تبدیل میشه به یک جامعه چند قطبی، یه به یه مقدار تکثر اجتماعی بیشتر میشه. دارو فرمودید ممکنه تحلیل ها فرق، ولی من فکر میکنم دکتر اندیشه مارکس خیلی توی تحلیل های بعدی از انقلاب صنعتی موثر بوده، چون مارکس اشتباه بزرگی که بهش وارده اینه که مسئله طبقه متوسط رو کامل نادیده گرفت. یعنی اون به اون دوگان طبقه کارگر در طبقه بورژوا عملاً طبقه طبقه متوسطی که جامعه شناسا به عنوان نیروی اصلی تحرکات اجتماعی می‌بینن رو ندیده. برای همین عمده تحلیل‌هایی که ما تو اقتصاد سیاسی داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دو قطبی می‌بینه، یعنی یه طبقه مولد و یه طبقه سرمایه‌دار، در حالی که اگر از منظر جامعه شناسا تو که فرمودید نگاه کنیم برخی معتقدن خب به یه معنای طبقات جدیدی شکل گرفتن که اونها اتفاقاً موتور تحولات اجتماعی هستند و طبقه متوسط هم لزوما نباید اقتصادی ببینیم. یعنی ممکنه اون طبقه متوسط اتفاقاً طبقه‌ایه که شاید به لحاظ معیشتی مشکلاتی داشته باشه، ولی نکتهش اینه که اون یه مطالبه میتونه زبان واسطه بین طبقه پایین و طبقه قدرت باشه. یعنی سطح تحصیلات، سطح مثلا بحث از برش معرفتی، برش مهارتی و آموزشی بهشون بزنید، اینها یه مقدار میتونن با قدرت گفتگو کنن، میتونن ازش مطالبه گری کنن، میتونن ازش بخوان. اگر از این منظر نگاه کنیم شاید طبقه متوسط به لحاظ معیشتی خیلی طبقه کم درآمدی باشه همونطور که اشاره کردم، ولی در واقع میتونه یه زبانه با قدرت باشه. ما میگم جامعه شناسا اینجوری میدیدن طبقه متوسط رو. حالا شاید این رو هم بتونیم به این بحث اضافه کنیم. شما فرمودید حالا لزوما نمیشه از این منظر نگاه کنیم به قضیه.
حالا من فکر میکنم که بیشتر بیان من ناشی از این بود که گویا جامعه شناسا ما خیلی میخوام اتفاق اقتصادی نگاه کنم، دقت لازمو نکنم. رد نمی کنم مثلا خود انقلاب اسلامی ایران ناشی از شکلی طبقه متوسط در جمهوری اسلامی در کشور ایران بود، ولی وقتی ما خواستیم اسم براش بذاریم باز گفتیم انقلاب محرومان. درستی فرض کنید؟ یعنی باز ما هنوز تو دوگان محروم مظلوم و ظالمی، محروم و سنشین، فقیر و غنی. ما کلمه مستضعفا را داریم. آقا هم اخیراً یه عبارتی گفتن، مستضعف ظاهراً آدم ناچیز بی چیز مثلا که در اصطلاح فکر میکنیم نیست، صدک های پایین کشوری نیستن. مستضعف کسی که ممکنه حتی طبقه متوسط باشه ولی اسمش مستضعفه در مقابل مستکبران. من فکر میکنم خلاصه اون دوگان مارس به این راحتی ها نقض نشه و نشه نقض نشه،
چون یه چیزی هم تو دوتو وجود داره و فهم غلطی میشه.
شما انقلاب اسلامی رو بذار کنار، بعد بیاییم ببینیم در طول همین تاریخ 400 سال گذشته اون طبقه متوسط که شما میگید که زبان گویایی پیدا کرد، نمیدونم درس خوند، اومد شهر، ظاهرا قابلیت‌های متعدد
داشت. مثلا انقلاب من حالا همین بیداری اسلامی یا بهار عربی رو من عمدتاً این موتور اصلی جنبش شده اون تو که جامعه شناسا تحلیل می‌کنن همین طبقه می‌دونن. یعنی طبقه ای که حالا دیگه به واسطه ظهور توسعه شبکه‌های اجتماعی مطالباتی از قدرت داره، در مورد فساد نمیتونه تحمل کنه، در برابر ظلم نمیتونه تحمل کنه و این تحولات اجتماعی رو شکل داده.
ولی هیچ کاری نشه نداره. عملاً
یه کنش اجتماعی داده ولی خب شکست خورده یا مثلا تونسته یه حدی بره جلو.
اگر در واقع شکلش شبیه اون چیزی که ما در قالب مستضعف و محروم می‌بینیم، بود اسلامی
بشه،
پیدا نکنه حتی تحولات و پویایی ها و انقلاباشون هم اساسا یه جوری در چنبره سرمایه داری تحلیم میشه.
یه تفاوتی فقط رو ساسفه کنید یه بگم ببخشید وقت طولانی گذشت. به نظرم بین دوگانی که ما طرح کردیم تو گفتارمون با دوگان مارس یه تفاوت ماهوی وجود داره، شاید هم تو گفتار ما باید تحلیل بشه. اونم اینه که وقتی مارس از طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایه‌دار صحبت میکنه، داره طبقه مولد رو میگه. یعنی کارگر یه طبقه لزوماً فقیر نیست، یه طبقه مولده داره خلق ارزش میکنه. در حالی که ما مثلا مسکین و فقیر و کسی که اصلا نمیتونه کار کنه، اون طبقه کارگر نیست به مارکس میگه.
همین دلیل ما منظر من اینه که اون طبقه کارگر مارکس میتونه کاملا طبقه متوسط باشه.
بله بله.
یعنی مارکس نمیشه گفت طبقه متوسط بهش توجه نکرده. چون همین تعریف شما مولد نگاه میکنه.
بله.
در واقع مسئله مارکس همین بحث استثماره که مولدیت و ثمره کجا شکل گرفته، کی داره این مولدیت و ثمره رو بیجا دریافت میکنه، برداشت میکنه. یعنی و تا اینجاش به نظرم با گفتمان ما همخونه، چون ما گفتمان میذاریم رو کلمه به نام ظلم و اینکه کی ظالمه کی مظلوم، کجا عدالت رعایت نشده. عدالت هم یعنی ورزش روی موزه. پس به نظر میرسه تو این تیکش همسویم با مارکس به نظر تو گفتمانی. ولی خب اتفاق گفتار اینه که از نظر امام حسین داره تحلیل میکنه و شکاف رو پیشرفت صنایع، توسعه بانکداری، دقت کنید همه اینا مثالایی هستن که ظاهرش باید خلاف اون جواب میداد و میتونه هم جواب بده. یعنی ذات اینها چیزی نیستش که حتما منجر به این شکاف شه، ولی عملا شدن در ابزار شکاف. توسعه بانکداری، نظام‌های عالی تولید، استعمار ممالک ضعیف، ایجاد بازارهای جهانی، بالا رفتن سطح زندگی وسیله علوم اختراع، آنچنان سطح زندگی طبقات ممتاز رو بالا برد که زندگی شاهانه گذشته را به خاطر می آورد. به نظر می رسد که این تمام اینایی که نام برد، حتی کلمه استعمار ممالک ضعیفش هم کلمه استعمار اصلا رو کلمه عمران آبادانی ساخته شده، فی حد نفسه بد نبودن. ولی همه اینا افتادن توی یک نخ تسبیحی که اون باعث شد زندگی طبقات ممتاز بالا بره، زندگیش شاهانه شون بشه، فقر و فاقه مستمندان هم جانگداز بشه. و الا خود اینا باعث نشده پیشرفت صنعت، توسعه بانکداری، نظام عالی. ما دنبال اون داریم میگردیم، ولی خب این تحولات اتفاق افتاد.
یه نکته
بعدیا دقت کنید، ما تو بحث تحولات بعضی کلا میگن این تحولات باعث این مشکلات شده. راهش چیه؟ دنده عقب بریم. برق اومد، بدبختی شد، بعد برق رو حذف کنیم. ارتباطات اومد، ارتباطات رو حذف کنیم. برگردیم مثلا به دنیای 500 سال قبل از هر جهت. بیت کوین اومده، برگردیم به پول طلا. از هر جهت میخوان نوعی رویکرد ارتجاعی دارن، بازگشت به گذشته دارن تا مشکلات رو حل کنن. نگاه عمومی اندیشمندان اسلامی مثل امام مصطفی اصلا ارتجاعی نیست. بازگشت به خیشتن داریم ما که بحث رو در قبل داشتیم و فلسفه، ولی بازگشت به گذشته در تحولات نداریم. برعکس نسبت به اصل تحولات همیشه نگاه مثبت دارن. اینترنت، ماهواره، تکنولوژی، نظامی، نانو، هر چی که شما بگید نگاه مثبت داشتن. و از همین حیث هم از توی یه دی دیگری اونایی که معمولا ضد تکنولوژی هست محکوم میشن به اینکه شما توجه خوبی ندارید. شما یه جایی مفتون مدرنیته شدید یا مدرنیته رو نفهمیدید. چرا آتون پای کار بیاد امام حسین نه مخالف پیشرفت صنایع، نه مخالف توسعه بانکداریه، نه مخالف نظام‌های عالی تولیده. پس معلومه آنچه که ایشون دنبالشه پیدا کردن اون نخ تسبیحی است که همه اینا رو به ضدش تبدیل کرده، ازشون سوء استفاده کرده. خب ادامهش میره سراغ
استاد. ببخشید من یه سوالی اینجا دارم. اینم اینه که به نظرم یه سوال اساسی که اینجا در واقع امام حسین جلوی ما میذاره، من اینجا نوشتم، اینه که ثمرات توسعه جامعه چگونه توزیع میشه. در واقع اینجا امام حسین داره این روایت میگه این ریخته شد به کیسه طبقه بالا.
همه این پیشرفتا گیر چی نصیب چی شد؟
خب الان الگوهای متداول میگن شما اساسا بخوای این ثمرات توزیع رو به صورت عادلانه توزیع کنی، ناشرا من اون مدل معروف بارها بحث کردیم دیگه، مدل اقتصاد نشری، یعنی باید از طریق طبقات بالا تعریض شه به طبقات پایین. آیا اساسا تو اندیشه اسلامی شما ورودی دیدید در باب این که ما چگونه میتونیم این ثمرات توسعه اجتماعی رو به صورت عادلانه باز توزیع کنیم تو جامعه؟ و آیا اساسا اصلا میتونیم بگیم که توزیع عادلانه این ثمرات توسعه، یعنی برابر بین تمام طبقات یا نه واقعا خوب یه کسی چون با توجه به اختلاف و نابرابری
که میشه برابری نیست، ولی قطعا مشارکت هست. ببین چیزی که اتفاق افتاده اینه که مدرنیته در رشد فناوری خودش، رشد نوآوری خودش، مولدیت روزافزون خودش، الگوی مشارکت رو از دست داد. مشارکت تبدیل به مزدوری شد، تبدیل به استثمار شد. بعد مشارکت در زمینه ثمرات هم همینه که وقتی حالا محصول رو می‌خوایم تقسیم کنیم، الگوی مشارکت بجاره کرد. من همین دیروز یه طرحی رو مطالعه می‌کردم در باب بحث مشارکت مردم، عوام در سیاست‌های رو فناوری با رویکرد مثلا نوآوری اجتماعی. خب دنیا رو هم نگاه کنید، دنیا تو این زمینه با خیلی بحث داره که چجوری باید نخبگان جامعه که شده نوآوری میکنه صنعت فناوری را میندازه، اینو با مشارکت عوام باید باشه. حالا مشارکت عوام که در خود اون آزمایشگاه اتفاق نمیفته، ولی گاهی وقتا نیاز اون عوام، ملاحظات در واقع خود اون مردم باید در نخبه اتفاق بیفته. اسلام جوابی که به این قضیه میده زمینه که به مساوات قطعا منجر نمیشه، ولی همون بحثی که جلسه قبل فکر اشاره کردیم آیه 32 سوره زخرف، نحن قسمنا بینهم معیشتهم، خداوند میگه من نوراتون رو بین هم تقسیم کردم، نور تو دادم دست تو، نور تو اونم دادم دست تو. حالا تو میگی من نخبه ام، من تنها کسی ام که فرمولاسیون مثلا دارو تولید میکنم، میگیم قبول، نون 7 میلیارد خدا داده به تو، لطف کرده به تو همچین ذهنیتی بده که بتونی فرمول رو کشف بکنی. حالا تو سعی کن اینم بدونی که اگه اون 7 میلیارد نباشن تو نیستی. حالا خدایی میخوای نگاه کن که خدا اینا رو الهام علم، الهام نور در طلاف قلب من شاید. غیر الهی میخوای نگاه کنی، باز باید بگیم موندن تو، وجود تو به اینه که مردم باشن. خب حالا باید چیکار کنیم؟ میچی به ترتیب شروع کن. میگه اگه میتونی وقف کن، دارو کشف کردی، دارو وقف کن. علی علیه السلام یه تجمعی از ثروت که ایجاد میکرد در قالب نخلستان، یا یک کشفی میکرد در قالب یک چشمه، یه فنا، چیکار میکرد؟ خیلی وقتش میکرد. ما هم باید وقف کنیم ولی رانتهای بزرگ گیرمون بیاد به دلیل تفاوتهایی که طبیعی داریم مثل خلاقیت و نوآوری. دو، نمیتونیم قیمت عادلانه باید بذاریم. هم من مسئول قیمت عادلانه به نحوی که مردم استثمار نشن در خرید این خدمت جدید. دو، اینکه دولت مسئول قیمت عادلانه. حالا یه جا هم دولت میتونه ورود بکنه اساسا جنس از من بخره بین مردم رایگان کنه. اینا چیزایی است که باید نهایتا اتفاق بیفته، ولی اصلش به اینه که اسلام سعی میکنه به ما بگه که قضیه خطی نیست. خودتو ببینی و زی مجموعه تو، قضیه حلقویه. من اگه حلقویه ببینم حتما باید بفهمم که اگر من یک طرفه بازی رو به تعبیر موزیا بازی رو باید جمع صفر نبینم، بازی رو باید جمع مثبت ببینم. اگه من جمع مثبت ببینم، خوب تصور بکن، هیچ وقت یک نوآوری که ولو در دنیا تک باشه و همه 7 میلیارد آدم دنیا به اون در واقع نیازمند باشن، اگه بازی رو جمع مثبت ببینه هیچ وقت نمیرسه به استثمار. چون میگه اگه اونا استثمار کنن به خودم هم فلاکت میرسه، اگه اونا فلاکت بگیرن به منم فلاکت میرسه. این خلاصه اندیشه است که الان گیم تیوری به ما میدن، ولی قرآن 1600 سال قبل بهترش رو گفته.
این کورانی هم هایی تو اون مقالهش فعال گرفت که در مورد اینکه چرا توی نظام اقتصادی اسلامی چرا سرمایه داری شکل میگرفت، سه تا عامل رو میگه دیگه، میگه مشارکت، وقف و ارث. این سه تا قانون مانع شد که توی نظام اقتصادی صدر اسلام سرمایه داری شکل
بگیره. دقیقا. خب دیگه ایشون میره سراغ یه تمثیلی در باب این نابرابری فزاینده غیر معقول، اسمش رو من اینجوری می‌ذارم، نابرابری واگرای فزاینده غیر معقول، که دیگه عده‌ای رنجور و گرسنه‌ن، عده‌ای هم نمیدونن چی بخورن، و نهایتاً هم میگه علم و صنعت و هنر هم در انحصار آنان در آمد. خود علم، صنعت و هنر در نگاه ما مؤسسات مقدسن. ایشون یه نگاه عرفانی داره، میگه حتی علمم، هنرم، اینا در واقع تجلیه خدا روی زمین، برای همین مقدسن. منتها اینجا به سوء استفاده در اومد و به انحصار در اومد.
مدل تجمل‌گرایی مون اصلا پیشرفت نکرده. اونجا هم متفق دیگه برای سگ و گربهشون وسایلی می‌خریدن. اون جامعه امروز خودمون رو.
بله. فقدان وسایل
ثروتمندی
لبنان. این مقاله از ایران نوشته در مکتب تشیع. منتها خب دنیا رو میشناخته و دیده دیگه. بله، رفته رفته جامعه به دو طبقه مشخص منشعب گشت. یک دسته دارای همه چیز شدن، دیگری همه چیز رو از دست داد. آینده این دو طبقه رو هم به علت فراهم بودن همان شرایط درست مثل گذشته یا کمی شدیدتر باید داد. من باز تاکید میکنم این رویه با شما میتونید قرن 19 همی بخونی. در نگاه قرن 19 همی دقیقا یه عده میشه در آدم های پول داره، مثلا راکفلری یه دم شد تو کوچه از فقر مرده آفریقایی. ولی وقتی سرمایه‌داری به سر عقل اومد این ظاهر رو ظاهرا تعدیل کرده. یعنی افراد الان اصلا طبقه متوسطی هستن که احساس زندگی آفریقایی ندارن، ولی از منظر ما باز تو این دوگان قرار
میگیره. شکاف دست نخورده،
شکاف بدتر هم شده،
فاصله اومده بالا. یعنی طرف یه زیر خط فرق اومده بالا، پس و اون یکی هم که بالا بوده رفته به
همون نسبت. و این بالای خط اومدن حالا جلوتر میگیم تو راهل حداقل معیشت. اونم تازه از جنسی نبوده که با کرامت انسانی باشه، اجباری بوده. همیشه تاکید کردم تو این بحثا خیلی خوندنی مقاله و سخنرانی به سر عقل آمدن سرمایه‌داری مرحوم دکتر شریعتی، حتما بخونید. که سرمایه‌داری نوینی که ما الان باهاش سر کار داریم رو کاملا اوریان میکنه، که یادمون نره اشتباه نگیریم. کارهاش قربت الله یا به خاطر کرامت انسانی نیست. این شکاف عظیم و این ظلم جانکاه که نتیجه طبیعی سازمان‌های اجتماعی بود، پس ببینید اون چیزی که امام مصطفی گیر داره این سازمان اجتماعیه. گیره صنعت نیست، هنر نیست، فناوری نیست، یه سازمان اجتماعی جدید پیدا شده. بزرگترین رنج روحی را برای وجدان‌های بیدار و متفکران فراهم کرد و بزرگترین خطر را در مقابل طبقات مرفه هم به وجود آورد. خود از شما نمیشه.
سازمانه
اجتماعی بچه تمامیت بارزش با اون رب چیه؟ چه معلفه ایده این سازمانه اجتماعی تغییر کرد که توی این
کل نظامات اقتصادی و
سهم بریار توضیحات تغییر کرد؟ سوال خوبیه. ببینید جلوتر هم خواستم همینجا بگیم سوال خیلی خوب و لازمیه. بشر تا قبل از این سازمان اجتماعی جایی که اسمشو میذاریم سرمایه داری کپیتالیسم، قبل از اون زورگویی داشت، زور ظالم و مظلوم داشت. ولی آنچه که دستاویز میشد برای زورگویی اکثرا یا خدمت رو اصلا منابع طبیعی بودن، یعنی فودالی زمین بود که اجازه میداد شما کارگری رو به استخدام بدید، یا خدمت رو عرض کنم که یه تلاش جمعی بود یا یه هوشی بود شما رو میکرد سلطان به بقیه حاکم میکرد. یعنی هرچی بود فضای انسان بود و منابع طبیعی خدا دادی. در مصنوعات شما خیلی نبود، در مصنوعات شما نبود. فوق مصنوعات شما میشد مثلا شمشیر شما، حالا شمشیر یه بخشش برمیگشت به اینکه مواد اولیه داشته باشی، بلد باشی آهن رو ذوب کنی، دو یه کمی هوش داشته باشی، الباقیش هم دیگه سازماندهی بود که سلطان میکرد، شما رو شمشیردار میکرد، یکی رو بی شمشیر میکرد، شما رو برای حاکم میکرد. این بود دعواها، از این جنس بود. یکی اسب بیشتری داشت برای اون یکی مثلا غلبه پیدا میکرد، یکی آدم های بیشتری داشت. ولی الان یه پدیده جدیدی با انقلاب صنعتی پیدا شده به نام ابزار تولید، و اون ابزار تولید به شما داره ریاست میده. یک دو اتفاق جدیدی افتاده در سازمان جدید تولید که مقیاس ها بالا رفتن. یعنی قبلا تازه صاحب ابزار هم میشدی، تو میشدی رئیس، یکی میشد مرعوض، روزی 10 تا کفش تولید میکردی، الان یه دفعه روزی 10,000 تا کفش تولید میکنی با داشتن ماشین. این دوتا تفاوت. پس یکی بحث مصنوعات بشر داره اینجا حاکم میشه بر بشر. قبلا خود بشر بر بشری دیگری حاکم میشد، یه بشر زورگو و یه بشر مظلومی حاکم میشد. الان اون بشر زورگو سوار شده روی ابزار، ابزار داره بر انسان حاکم میشه. این تفاوته. دو مقوله اسکیل. مقیاس انقدر بالا رفته که این شکاف ها دیگه قابل جبران نیست، سرعت بالا رفته، شکاف بالا رفته.
خب ابزار
نیست
که
حاکم
شده
قابل بودی
دیگه،
شما از اون
که یه انسانیه که داره استفاده
میکنه. در واقع نگاه کنید باز ابزاره، یعنی انسان ها هم دارن همون انسان، ولی اون که راکفلره باشه، ولی عملا اون راکفلره یه جورایی مقهور ابزار شده.
من تایید
نمی‌کنم نظریه ابزار رو. نه. این قدرت ابزار رو نشون میده، ولی انسانی که مقابل این قدرت کوتاه اومد. اگر انسان کوتاه بیاد که ابزار بر ما سوار میشه. اون نظریه که رد میکنیم میگیم ابزار ذاتاً بر انسان تکوینا نمیتواند، به شرطی که شما انسان باشی، شما خودت مونده باشی، شما هنوز مقابل ابزار کوتاه نیومده باشی، ولی اگر کوتاه بیای ابزار کاملا سوارت میشه.
شهید مظهری استاد تو عامل دوم رو تو کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام تقریبا مفصل بحث میکنن و ایشون عامل اصلیه ایجاد سرمایه‌داری نوین رو همین ماشین میدونن که حالا
خیلی
بله
میگم پول مهمترین محصول بشری که هم نسبت خرم که میتونه واقعا خرم بکنه و همین که پول اعتباری بود.
اون بحث نظام بانکداریه که نهاد سازمان اجتماعی جدید از سازمان پول یه سو استفاده خاص کرد که اونم اسم شما رو دیدین خلق پول. باز تکیه میکنم و با خود خلق پول مخالفتی نداریم. راه بازگشت هم راه بازگشت از خلق پول نمیدانیم، اینه که ادهی میگن کل خلق پول رو باید کنار بذاریم یا برگردیم به دنیای قبل از خلق پول. نه، این که خلق پول به عنوان یه پیشرفت جدید استفاده میشه توسط ادهی، این تیکش رو باید پیدا کنیم که خلق پول چگونه در یک سازمان اجتماعی میشه عامل استثمار. اینه مسئله امام حسین هست. خب دو تا واکنش اینجا ذکر میکنه. واکنش اول الغای مالکیت فرد بر ابزار تولید. به درستی با هوشمندی میفهمن که مشکل ابزار تولیده، چه خودش چه اسکیلش، بس میگن الغای مالکیت فرد میکنیم ازش. دو اینکه میرن سراغ تامین حداقل معیشت برای همه. اولی میشه گفت جریانی که مارکسیسم پیش میره، سوسیالیست های تندرو پیش میره. دومیش خود سرمایه‌داری پیش میره، چون فهمیده اگه این گاو رو میخواد همیشه بدوشه باید زنده نگهش داره، نمیشه بکشتش. راه اول یک رویه انقلابی است در اصل مؤسسان سوسیالیست به دنیا ارزش رو مارکس هم تکمیلش کرد، بیشتر سوسیالیست های تندرو. راه دوم انقلابی نیست، اصلاحیه و در اکثر ممالک شرقی مغرب زمین هم به نحوی انجام شده، یعنی سوسیالیسم یه جورایی کم رنگ‌تر، نه سوسیالیسم سرمایه‌داری در پیش گرفت ولی کم رنگ‌ترش. خب پشت سر این قضیه، یعنی تأمین حداقل معیشت برای همه یا الغای مالکیت فردی بر ابزار تولید، یه سری اتفاقاتی بود که اون جوهره سرمایه‌داری رو خیلی پررنگ می‌کرد، تیز می‌کرد بر علیه انسان. یکیش قانون مفرق دستمزدها بود. سرمایه‌داری با فرض اینکه من میخوام ماکسیموم سود رو برداشت کنم، طبیعتاً به مینیموم هزینه فکر میکرد. مینیموم هزینه رو از ماشین و اینا که زیاد نمیتونست بگیره، تو ماشین وای میسته اگه بهش برق ندی، بنزین ندی، ولی از آدم میتونه بگیره. در همین به نرمترین عنصر نهادهای تولید فشار آورد که انسان بود. قانون مفرق دستمزد رو رسم کردن که در واقع میگفت بخور نمیر فقط بهش بده تا نمیره فقط. منطقه بعد دیدن قضیه فقط فیزیکش نیست که بخوره نمیره، قضیه انبارهای من هم هست که اگه بهش دستمزد ندن نمیتونه جنسای منو بخره، پس باید یه کمی مفرق رو دستکاری کنه. الغای مالکیت فردی هم به خیلی جا منجر شد، از جمله مثلا به مقوله ارث. خب آقای کرودون یکی از سوسیالیست های تندرو میگه که بزرگترین دزدی بشر ارثه. الغای ارث رو پیشنهاد داد. چرا؟ چون شما بازی هایی که در یک دوره بین انسان ها شکل گرفته رو به دوره های بعد با ارث منتقل میکنی. حالا اون دوره به درست یا غلط، فرض کنید زمان پدر بزرگامو به درست یا غلط، پدر بزرگ من شده پولدار، حالا شما شده بی پول، به درست یا غلط ها هر چی بوده، چرا باید این نتیجه منتقل شه به دوره بعدی؟
از اول بدونید
دوباره صفر کنیم. آره، بودجه‌ریزی بر عملیاتی بر مبنای صفر برگردیم، ریسیت کنیم، بگیم حالا دوباره بود. این هم بحث الغای ارث بود که لابلای همین بحثا گفته میشه. راه حل مارکسیستا، مکتب مارکسیسم یا سوسیالیسم علمی معتقده اگر ابزار تولید و مالکیت طبقه سرمایه‌دار بورژوا برابری آن را عمومی و ملی کنیم مشکل حل میشه. پس فهمید که تمام مسائل رو ابزار تولیده و ریاست ابزار تولید، استثمار داره به زور ابزار تولید حاکم میشه بر دیگری، پس اون رو از دستش رو بکشیم بیرون. پشت سر این قضیه دقت کنید، ظاهرن تاکید بر ابزار تولیده ولی اصل تاکید مارکس بر مقوله توزیعه. سؤاله، توزیع مقدم است بر تولید یا تولید ساختارش مقدم است بر تولید؟ جواب درست میگه هر دو. حل قوی فکر کن، چرا خطی فکر میکنی؟ ولی
توزیع خود
نه دیگه. ببین توزیع از قبلا هم با هم مرور کردیم، متعلقا میگیم توزیع اساسا دو گونه، توزیع های قبل از تولید بعد از تولید، توزیع پیشینی پسینی. توزیع پیشینی صحبت از مالکیته، چی گفته این ابزار تولید دست تو باشه چه دست من نباشه. توزیع پسینی بحث اینه که خب بالا ابزار تولید تولید کرد، محصول و آوتپوت بیرون خروجی رو چیزی باید بین هم تقسیم کنی. و لابلای این قضیه بحث ارزش اضافیه، لابلای این قضیه بحث مالیات هاست. حالا میشه مالیات هم وضع کرد از پولدار گرفت به پول کم پولدار یا نه، که اینا دیگه حواشی بحث توزیع پسینیه. ولی مسئله دقت کنید در نگاه سرمایه‌دار اینجوری پیش فرض گرفته شد که شما به تولید فکر کن، تولید خودش توزیع رو تعیین میکنه، تولید خودش توزیع رو تعیین میکنه. شما الان در اصل خوردن نگاه کنید، ما اول تابع تولید رو مینویسیم، ازش دیفرانسیل کامل میگیریم، میگیم نگاه کن سهم هر کسی رو نشون داد، مارجینال پروداکتیویتی هر کسی که جمع بشه جمعش میشه کل تغییرات تولید، ضرب در قیمتاش هم بکن میشه دستمزدای عادلانش. دقیقاً W و R اینا همه از P ضرب در MPI هاشون در میاد. خب این نگاه یه جور داره تقدم تولید بر توزیع رو مطرح میکنه. مارکس اومد برعکس کرد، گفت تقدم توزیع بر تولید. قبل از اینکه تولید آغاز شه کی گفته تو صاحب ابزار باشی؟ پس سوال از توزیعه. این نکته دقت کنید. نکته دوم، اون جمله‌ای که معروفه میگن آقا مارکس گفت پایه اقتصاد است، اصل بر همه چیز در اقتصاد است، به مفهوم اصل بر پول است، اصل بر شکر است نیست. ما ها معمولا تو زبان عامیانه اینا رو تعبیر میکنیم، میگن پس همه چیز بر شکمه، همه چیز رو پول تعیین کنه. حداقل حرف مارکس این نبود. مارکس وقتی میگه اقتصاد مقدم است بر سایر عرصه‌های بشر، این اقتصادش یعنی توزیع، یعنی ساختار مالکیت، یعنی قواعد بازی در نحوه تقسیم محصول. اقتصادش تعریفش اینه. در واقع ایشون تولید رو یه امر مهندسی میدانه، اقتصاد نمیدانه. اقتصاد همین سازمان اجتماعی است که ما مسلسل اینجا میگه، دیگه میخواد بگه این سازمان اجتماعی مقدم است بر همه عرصه‌های دیگه. تو اومدی ابتدا ما الان بهش میگیم ترتیبات نهادی، اومدی یه قاعده های بازی چیدی، با اون قاعده های بازی اومدی صنعت هم راه انداختی، علم و فناوری هم آوردی، بانکداری هم آوردی. یعنی اون زمین اول ترتیبات نهادی، قواعد اصلی بازی غلطه. حالا قواعد اصلی بازی چیه؟ یکی بزرگترینش مالکیت. چی گفته زمینه مال تو باشه؟ اصلا بیایم زمینه رو عمومی کنیم. چی گفته ابزار تولیدی که تو اختراع کردی باز مال تو باشه؟ 5% مال توه، بقیش که همه تو اختراع کردی، بشریت زحمت کشته تو یه اختراع کردی و و و و و همین ترتیب. و بعدم بحث توزیع پسینیه، قواعد بازی توزیع پسینی و مشخصا ارزش افزوده و مالیات. خلاصش این هم یه اشتباهیه که خیلی ها دیدم که متوجه نمیشن یعنی چی اقتصاد مبناست.
حالا شاید به خاطر این بوده که چون مارکس رو میگفتن فلسفه‌اش ماتریالیستیه، بر اساس اون ماتریالیسم وقتی اون میگفته اقتصاد پایه، این دکتر من گره میدادن گفتن
خب این گره زدنه که زدن واقعی نی. نکته اینجاست که اگر شما به این تفتون پیدا کنید که مارکس داره چی میگه، چه بسا میگیم اقتصاد اسلامی هم همون رو میگه. اقتصاد اسلامی هم میگه که خدمت رو عرض کنم که اصل بر توزیعه، بین توزیع تولید مصرف. سرمایه‌داری صنعتی میگم اصل بر تولیده، سرمایه‌داری فعلی میگه اصل بر مصرفه، مصرف قلب سیستم. مارکس میگه اصل بر توزیعه، اقتصاد اسلامی کدوم رو میگه؟
قبل از اون
اقتصاد به چه معنا؟ ببین ما اینجا تعریف کردیم، گفتیم اقتصادی که مارکس میگه یعنی ترتیبات نهادی، یعنی قواعد بازی، یعنی ساختار و سازمان اجتماعی. منتها چرا الان این وجه اقتصادیش پررنگ شده؟ چون تو سازمان اجتماعیش خیلی به قدرت توجه نداره، به ممالکیت توجه داره، از این حیثش داره اسمش رو میذاره اقتصاد. ولی حالا شما اگر به سازمان اجتماعی توجه کنید، درست؟ ما میگیم سازمان اجتماعی. حالا اسم شما بذار اقتصاد، بذار سیاست، بذار حکمرانی، اینل حکم الا لله، تمام دعوا سر لحاف ملاست. لحاف ملا چیه؟ حکمرانی. دعوا سر اینل حکم الا لله که حکم من بگم یا تو بگی، ترتیبات نهادی. و تو اقتصاد مهمترین ترتیب نهادی توزیعه، از تولید مهمتره. تولید که اساسا یه امر در واقع خارج از اقتصاد تلقی میشه. مهندسی میگه چجوری اینا رو با هم قاطی کن. مصرف هم که به امر فرهنگی مهمه، سبک زندگی مهمه، سبک مصرفی مهمه. منتها اینکه تو چه چیزی مصرف کنی خیلی متأثر از اینه که چه چیزی گیرت اومده، چگونه توزیع شده. شما تو ساختار تولید فرضون 5 تا نهاده داری و 5 تا صاحب نهاده داری، هر کدوم اینا یه جور علاقه مندی دارن. مثلا که ماکارونی بیشتر دوست داره، که برنج بیشتر دوست داره، که کباب بیشتر دوست داره. اگه من اومده باشم به هر دلیلی، ظالمانه یا غیر ظالمانه، پول بیشتر داده باشم به صاحب، به علاقه مند ماکارونی، به اون گویا قدرت رأی و ووتینگ بیشتری دادم. خب اون میده صنایع ماکارونی رو فعال میکنه، صنایع مثلا گوشت فعال نمیشه. پس شما در نظام توزیع حتی سوال از این که چه چیزی، چگونه، برای کی، چقدر، کجا تولید شود رو با نظام توزیع داری سامان میدی. به همین دلیل ما میگیم مادر اقتصاد مالکیت، مالکیت من توزیع پیشینی، که چه چیزی صاحب کی باشه. به همین دلیل میگیم مثلا اینکه تو انفاق ما مالکیت بخشی از اموال رو اصلا از مالکیت تو عمومی انسان ها هم خارج میکنیم. میگیم یسالونه که الان انفاق قول الانفال لله و لرسول. معنیشه میگم این یسالونه که نشون میده که مردم خیلی سوال داشتن، خیلی مراجعه میکردن. چون به پیغمبر میگفتن به تو مالی که تقسیم کردی مساوی بین ما، غنایم هم که تقسیم کردی، این چی؟ اینم بده. خیلی منم میگفتن اون چی؟ اون چی شد؟ اون رو کی تقسیم میکنی؟ یه دفعه که خدا اومد گفت بابا از اون ول کنید، اون مال شما ها نیست، به شما ربطی نداره، اون لله و لرسوله. خب این خودش یه قاعده بزرگه در مالکیت اولیه، که اصلا یه چیزایی رو خصوصی و عمومی نکنه، بنویسش توی وادی دیگه. مالکیت مهمترین سوال تو اقتصاد و واقعا به نظر میسه مهمترین ترتیب نهادی است که کل بحثای عدالت رو تحت شعاع قرار میده. به جای اینکه شما مسائل عدالت روبنایی و جزئی حل کنید، بیایید یه کمی ریشه‌ای حل کنید با مسئله مالکیت.
استاد برای من همیشه سوال بود که چرا شهید صدر نیمی از اقتصاد اونا رو اختصاص داده بحث توزیع؟ بعد یه جمله از ایشون یه جا دیدم، فکر کنم تو الاسلام یا عبدالحیات بود، ایشون گفتن که اسلام وجه نعمتش رو مکتب اقتصادی اسلام گذاشته بود توزیع، به جهت اینکه توزیع ناظر به رابطه اجتماعی انسان ها با هم دیگه است و مکتب اساسا کارش تنظیم روابط اجتماعی است. و بعد ایشون جالبترش اینجا اینه که به عدالت مرتبطش کنیم، ایشون تعریفشون از ظلم یعنی توزیع بد. بعد توضیح میدن، میگن وقتی من میگم ظلم، ظلم یعنی مترادف با توضیح بعد. ما عدل و ظلم میگیم.
خیلی جالبه که شما باز بگم که حتی ادبیات مدرن اقتصاد وقتی که اومده گفته مثلا اقتصاد یعنی علم الوکیشن، خود کلمه الوکیشن یکی از واژه‌های توضیحه، یعنی حتی درون تولیدم. اینکه بگی چقدر ماده رو به اونجا بدن، چقدر انرژی و سوخت به اونجا تزریق کنم، هم از جنس توزیعه. مثلا تو تولید هم میشه توزیع تحلیل داد، ریداکشن کرد. ولی بله، اینم ممنون، اشاره خوب بود که اون روابط اجتماعی همون چیزیه که اینجا امام حسین میگه سازمان اجتماعی. خب پس مکتب مارکسیسم معتقد است اگه ابزار تولید رو از مالکیت طبقه سرمایه‌دار درآوردی ما را عمومی و ملی کنیم، این مشکل حل میشه. ورودش خوب بود، فهم مسئلهش و آسیب شناسی مارکسیسم به نظر درست بود. تمام مشکلات برمیگرده به این ابزار تولید. حالا تمام که میگم نه مهمترین مشکل، ولی اطلاقش غلط بود، همین تمام گفتن غلط، اطلاق غلط. و دو، فکر کنه که با این روش همه مشکلات حل میشه. این مکتب میگه تنها عامل تعیین کننده یک نظام اجتماعی همان طرز تولید است. طرز تولید یعنی دقیقا دیکته ای که ابزار تولید به شما میگه. من اتومبیل داشته باشم به یه شهرهایی میرم، کشتی داشته باشم ممکنه سفرم رو یه جور دیگه سامان بدم. ابزار تولید شیوه تولید شما رو جابجا میکنه و تنها موجب اختلاف طبقاتی در رژیم سرمایه داری اختصاص مالکیت ابزار تولید به طبقه بورژواست. این تسلط بر وسایل تولید از طریق کارخانه ها، بانک ها، شرکت ها، زمین ها، معادن سبب شد منافع در اختیار مالکان و مؤسسان ابزار تولید درآید و شکاف طبقاتی از این بین این طبقه و طبقه کارگر حاصل شود. جمله‌ای که آقای سرابدانی هم قبلا اشاره کرد دقت کنید، کارگر خودش مولده، صاحب سرمایه خودش مولد نیست، سرمایهش مولده. صاحب ابزار خودش مولدیتی نداره، ابزارش مولدیت داره. این فرق بین اینی که خودت مولدی یا ابزارت مولده. و بعد نحوه تقسیم و تخصیص بهینه حقوق بین ایناست. در سرمایه داری اومدن گفتن نه، ابزار اصله و معمولاً بیشتر تولید میکنه، کارگر شد مزدبی. مارکس میخواد اینو برعکس کنه، اونتا خب اونم از یه جای دیگه افراط میکنه. در این تصورش تو اسلام هم خیلی بین مسلمان ها، نه در اسلام، بین مسلمان ها خیلی متفاوته هست. مثل اون بحثی که جلسه قبل شاید اشاره بهش کردیم، بعضی فکر میکنن واقعا حتما باید درآمد معابضای کار باشه، یعنی خیلی ارزش کاری فکر میکنن به شکل اطلاق. غلطه، اسلام همیشه اینو قبول نداره. بعضی فکر میکنن همیشه باید بشر خودش کار کنه، واسطه ابزار نمیتونه برای ما مولدیت داشته باشه، منو صاحب حق نمی کنه نسبت به مولدیت. غلطه. مثالش هم بحث اجاره است. نگاهی که مارکس پیش میره و پرودون و سایر سوسیالیست تونتو پیش میرن قطعا منجر به این میشه که ارث باید ملغا اعلام شه، اجاره هم باید ملغا اعلام شه. چون شما در اجاره، مگر اینکه بخوای اجاره رو بپردازی به عموم، یعنی بگی ابزار مال مردمه، تو هم اجاره میدی چون ازش ابزار استفاده کردی، منتهی میره تو جیب مردم. و الا خود اجاره در دنیای خصوصی رو باید ملغا اعلام کنن و میکنن. چرا؟ چون شما میگن تو چی داری که پول گرفتی؟ ولی اسلام میگه اجاره رو قبول داره. اسلام میگه تو خونه داری، خونه تو اجاره میدی، بابت اجارت. چیزایی که سوسیالیست‌های بعدی کمی تعدیل کردن، مثلا با مفاهیم به نام کار مرکب، حالا اینا رو تو مقالات دیگه امام صادق خواهیم خوند، با مقاله مرز کار مرکب سعی کردن تعدیل کنن. یعنی خونه رو هم نوع کار ببینن، منتها بگن یه کار مرکب انباشته. پس ما باز داریم ارزش کار بهت میدیم، پس استثمار نیست. ولی خب اسلام داره راحت‌تر قبول کرده. طبقه پرولتر
این دوبانی که فرمودین حالا یه طبقه منظر از کارآفرین، یعنی کسی که نه مولد به معنی ذهن ماست نه اون دسته که صاحب سرمایه است.
اصلا تو این تاریخی که میخونیم حتی زمان خود ما مصدر کلمه کارآفرین نبوده، کارآفرین مال شومپیتر مال دهه 50 به بعده، منتها اون موقع هنوز به ما مصدر نرسیده اصلا کلمش و به مارکس و غیره. منتها کارآفرین از حیث دیگری مولده، حیث نوآوریشه، حیث ریسک پذیریشه، حیث کوچینگ بین منابعی است که پیشنهاد میده. یعنی اتفاقا تو مکتب کارآفرین اونا از همه کارآفرین مولدتر میخوان بدوننش، در همین بهش پرینسیپالیتی میدن، میگن اون از همه مولدتر.
تو این طبقه که میاد اجازه این تحلیل‌ها رو به هم میزنه، چون بعضی مثلا سرمایه‌دار اینو کارآفرین میدونن و یعنی خب این پس استخراج رو داره چون داره اینا رو اینه.
ببین ما یه بست مفهومی پیدا کردیم در تاریخ بعد از مارکس، اونو باید رعایت کنه و اون خودش تطورات سرمایه‌داری شکل داده. ما در زمان مارکس به نوعی از سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری زمین محور فئودالیته‌ای گذشتیم، چون سرمایه‌دار ابزاری، یعنی ابزار تولید. و همین وقتی میگیم سرمایه‌دار یعنی سرمایه فیزیکی دار، اصالت بر سرمایه است، یعنی اصالت بر سرمایه فیزیکیه. یه درجه از این میایم بالاتر میرسیم به سرمایه انسانی. خب این یه تاریخ جدیدی از سرمایه داریه که هیومن کپیتال مهم شد. تراکتور رفت عقب این دفعه. یه درجه میایم دورتر میرسیم به کلمه مانند سرمایه اجتماعی مثلا. این هم باز سرمایه داری اجتماعی محور رو الان شکل داده. داده؟ فاهید انواع سرمایه های جدید پیدا کردید. یه دوره قبل از سرمایه انسانی سرمایه مالی بود، یادم رفت بگم. اینجا سرمایه داری مالی رو پیدا کردید. فاینانشال کپیتالیسم رو. خب نوع کارآفرین چه چیزی تجدید میکنه به این فضا نوآوری رو؟ حالا اگه شما خود نوآوری در جنس سرمایه بدانید، اینجا عملا میرسیم به مکتب شونفیتری، مکتب کارآفرینی، که خیلی قائلا این نوعی از سرمایه‌داری جدید رو داره رقم میزنه که دیگه توش دستگاه و ماشینالات اصلا مهم نی، مهندساش هم مهم نیستن، پول هم مهم نیست. چی مهمه؟ اون کسی که ریسک میپذیره، حتی ریسک همه جایی میگن مهمه چون بازار داره میشه بریم ریسک رو بخریم، میمونه نوآوری. خب نوآوری جنسیست که به این راحتی گیر نمیاد، دست هر کسی هم نیست. یک ماده اولیه کمیابه، یک منابع تولید بسیار کمیابه. ریاست رو به کی بدیم؟ به کسی که اونو داره. مثلا این وسط باید بگیم هنوز موازنه کامل شکل نگرفته. مثلا عده‌ای که سرمایه مالی دارن میرن نوآور رو خریداری میکنن. قانون مالکیت معنوی سعی کرده تا حدی بیاد اینو به یک سمتی موازنه شکل بده. یا مثلا فرض فهمید که حالا اونایی که بیشتر مالی هن دیگه، یعنی صاحبان سهام در بازارهای سرمایه، میرن نوآوریش هم خرید میکنن، واحد آرندی را میندازن، لایسنس طرف رو میخرن، لایسنس به همدیگه میفروشن. این میشه دنیای خرید و فروش نوآوری و کارآفرینی.
کارآفرینی
الان
فقط
کارآفرین
نیست، یعنی
فقط ایده. اصلا کارآفرین ترجمه غلط کلمه آنترپرنر. آنترپرنر کارآفرین نیست. در واقع کلمه کار اینجا به مفهوم اشتغال نیست، به مفهوم کار ورک نیست. این کار در واقع فرصته. انگار شما میگی سرزمین جدیدی از خلق مولدیت من دارم میآفرینم. پس در واقع آنترپرنر آفریننده سرزمین های جدیدی از خلق مولدیت، خلق ارزشه. کار نیست. یعنی اگه به جاش بگیم ارزش آفرین، ترجمه بهتری برای آنترپرنر بود. این اشتباهی شده که ترجمه غلط پیدا شده.
ارزش باز رو زمین نمیمونه تا منابع مالی نیاد پشت این، محقق نمیشه.
تا منابع مالی نیاد،
مثلا یه نفر فرضاً ایده ای داره میاد جلو و
اون ایده عملیاتی شده دیگه، بهش میگیم آنترپرنوری. این
اینویشن رو بود کرده، نوآوری، همین که در ذهن طرف شکل گرفت الان ارزشمنده،
شایسته
تحصیل و اجازه گیرش نمیده. چرا؟ میفروشه، بازار پیدا کرده، لایسنسش رو میفروشه، ایدهش رو میفروشه.
همین الان نکته اینه، دعوا دوباره اینجا قبلا طرف یه کار تعریف شده بود، هر چی قبلا تعریف کرده، کار به صورت سنتی تعریف شده، یه نفر پول میاره، یه نفر میاد کار میکنه. الان دعوا بینه اینه که ارزش افزوده به کی تنه.
خب گرفتم، ببین من امکانش رو گفتم. حالا دعوا بینه که ترتیب نهادی درستش چیه، بحث شروع میشه. یعنی شما قبلا میگی یه کسی زمین داشت، یه کسی کار فیزیکی داشت، بازو داشت، یه کسی هم صاحب پول بود. حالا بهش میگفتیم تو میتوانی داری اینا رو بخری. یه ترتیب نهادیه، یه ترتیب نهادیه اینه که تو نمیتوانی اینا رو بخری. یا بینابین میگفتی مکروه هست به اینا رو بخری، به این میگفتی مکروه هست بفروشی. این اتفاقا بحث پرینسیپالیتیه. حالا به جای این نهاده ها، نهاده اومده به نام نوآوری. یه جوونی میاره، باز میگیم آیا نظام مالی، صاحبان سرمایه، سهامداران، تو اجازه داری بری اینو بخری؟ این ترتیب نهادی شما حالا بگو آری بازار پیدا میکنه که الان کرده، بگی نصف نیمه، میشه قانون مالکیت معنوی که سعی میکنه بالانس ایجاد بکنه. حالا بالانسش یا باید به اون سمت بخوره یا به این سمت بخوره، ولی باید بالانس نسبتا. یا این که اصلا بگی اجازه نداری بفروشی، اجازه نداری بفروشی. مثلا ما در زمینه نوآوری‌هایی که به زندگی عموم مردم نزدیک میشه، من به نظر ترتیب نهادی درستش اینه که اجازه نداری بفروشی مگر به دولت، یا باید فقط به دولت بفروشی. طرف فرض کنید الان یک داروی ضد سرطان پیدا کرده. داروی ضد سرطانش اگه با حقوق مالکیت معنوی براش سیو کنیم، خب این میره اول انحصار در دارو داره، انحصار در بازار ایجاد میکنه، قیمت گذاری یک بالا میکنه، مفهومش اینه که فقط پولدارا میتونن بهره مند شن. سرطانیای پولدار، سرطانیای فقیر برن بمیرن. بعد اینکه بگی تا 20 سال، 25 سال، 50 سال نهش اجازه دادیم، همه 50 سال مردم میمیرن. کتاب پیغامی نیست که بگیم 50 سالش انحصاری دست خودش باشه. این فرمول داروی مردم که مردم بهش نیازمندنه. خب این اگه همچین نوآوری شد حتما باید دولت بخره. حالا چگونه باید دولت بخره و اجبار به خرید بکنه که انگیزه های نوآوری رو نکشه؟ این میشه نظام سازی شما. به سرمایه داری نمیشه واگذار کرد، به حقوق مالکیت معنوی هم نمیشه واگذارش کرد. اینو این مثال حدی زدم ازش. داری یه چیزایی رو نه شما میتونی بگی باشه اینو تو اختراع کردی، فعلا هم سعی کن رانتش هم بخور نوش جانه. به شکل دیگه ای جبرانی ممکنه برم میگم مالیات های گزاف ازت میگیرم، اصلا رانت مونوپول دیگه، رانت مونوپول رو باید شما تخلیه کنی، حالا یا 10% یا 90% موردیه. یه جایی هم ممکنه تخلیهش میکنم ازش تو این حیث، ولی ازش نمیگیرم. مثلا بهش میگم تو باید 90% مالیات بدی، اما اگر با این رانت مونوپولت بری فلان جا کارخونه بزنی معافی. یعنی میبرمش به سمت باید مولدیت دیگر، نه به شکل به سمت تکاثر و خروج از ارزش آفرینی. اینا دیگه اون قاعده هست که شما باید بچینید. حالا دارم چقدر سوال شما پاسخ داره شده.
همون یه ورود این طبقه دوباره تو دوگان تحلیل میشه، دارن اگه دوباره یه سگان جدیدی ایجاد میکنه. یعنی میام تو هم دوگان که مارکس مثلا کنه مولد و سرمایه دار و نه باید یه چیز جدیدی مثلا
بستگی به دوز تحلیلی شما داره. بله بخوای دقیق تحلیل کنی حتما باید چارچوب جدیدی از تحلیل و بحث مطرح کنی، به مارکس نمیخوره. مشخصا یه جایش اصلا سیستم مارکس، حتی سیستم اقتصاد اسلامی شهید صدری هم جواب نمیده. شهید صدر یه نظام میده در اقتصاد و مجلد دو دیگه، امام حسین یه نظام داده که میگه چگونه بعد این ارزش اضافه تقسیم میشه، ولی وقتی به کارآفرین بچسبونیم این مدلاشون جواب نمیده. ولی خب تو حد تحلیلی که ما هستیم داریم عدالت رو بحث میکنیم، به نظر من اصلا فرقی نمیکنه، تو همون دوگان قابل پاسخه. تا وقتی داری نگاه اختلاف طبقاتی و شکاف فرقی نمیکنه. اما اگه بخوای وارد اون بخش از عدالتش که قیمت گذاریه و ساختن ترتیبات نهادیه که اینو کجا رئیس بکنیم کجا نکنیم، نه این جواب نمیده. خب میگه رفته رفته هرگاه این تفاوت اصلی و عظیم از بین برود، این خواب و رویای مارسی بود که اگر این تفاوت رو بزنیم رفته رفته سطح زندگی برای همه مردم یکسان میشه. پرودون نیومد رو ابزار تولید رو ارث وایستاد، گفت ارث رو حل کن، رفته رفته درست میشه. بعضی از سوسیالیست های تون رفتن تو خود نهاد پول، گفتن نهاد پول رو حل کن. حتی در تاریخ عقاید اقتصادی حتما خونده اید دیده اید یه دوره حتی اومدن اصلا پول رو واقعا حذف کردن، بعد عملا دیدن نمیشه، باید یه چیزایی باشه واسطه مبادله، اومدن یه کوپن هایی درست کردن، بعد مدت ها کوپن ها بینشون جا به جا میشه، عملا شد پول دوباره نتونستن باش بجنگن، ولی رفتن سراغش.
پرودون
میگه
با ارث اسلامی خیلی متفاوته، چون اونجا ارث فرزند
بزرگتر پسر اول میرسه. نه اون با پرودون با اصل ارث مشکل دار بود، حتی که من خبر دارم، نه با این جزئیات ارث.
تقسیم
ارث
این شکلی که تو اسلام هست کامل اون بقول میشه گفت که سرمایه تمرکز سرمایه رو میشه.
نه ارزامن نه پرودون رو راضی نمی کنه. پرودون با اصل ارث مشکل دار بود چون میخواست بازی رو ریست کنه، و شما در حتی ارث اسلامی هم این رو تنها بیسد نمی کنی. ممکنه با احکام ثانوی اجازه بهت بدن بری یه کاری بکنی، ولی اصل ارث دقیقا اگه الان بابایی کارخونه داره بچهش کارخونه داره تک فرزندش، و بابایی که کارگره بچهش کارگره، و ارث هم همین بازی رو در نسل بعدی تکرار میکنه نمی کنه. بچه اون دوباره میشه رئیس کارخونه، بچه این میشه کارگر اون کارخونه در بهترین حالت.
این
بچه ها
میشکنه یا نمیشکنه.
حالا اون بحث جمعیتی باید میشه
که معمولا طبقه ثروتمند طبقه
شما شروع میم. آره من حالا یه چیزای دیگه هم جالبم داره. مثلا یکی از بحثایی که گفتن عقد دخترم و پسرم تو آسمان بسته میشه، ظاهرا براش ما واقعا مستند شرعی و نقلی نداریم جز سیره خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام که با حضرت فاطمه ازدواج کرده. ولی خب خیلی از ائمه ما، انبیای ما هم دخترعمو داشتن. ائمه ما چرا با دخترعموشون ازدواج نکردن؟ این مورد فرق داشت. یعنی نمی‌تونید از اینجا شما از خصوصیت شما یک قاعده بگیرید. اینجا بحث الغای خصوصیته. ما این خصوصیت قبول نداریم.
مثلا
نه، مطلب رو فهمیدید؟ ائمه دیگه هم دخترعمو به این شکل الزاما نرفتن بگیرن. مگه موردی؟ بله، دخترعموی هم یکی از گدینا هست، میتونی بهش مراجعه. ولی حالا این که مردم میدن یک وجه شرعی بهش دادن،
دختر پسرعمو بودم
نه،
از فرمان زبط همون رو بگم دختر پسرعمو میشن، دختر پسرعمو،
دختر پسرعمو. حالا تو جزئیات نه، اونی که مردم میگن دخترعمو پسرعمو عقدش مثل آسمون رو بسته، من فکرم مستند شرعی تا اونجا که خبرم نداره، ولی مستند اقتصادی داره. اختیارش چی بوده؟ نمیخواستن ارث تقسیم بشه. ارثی که مال بابا بزرگ بود و به نوعی تقسیم شده رو برادران، با ازدواج کردن نسل سوم اینها با هم دیگه دوباره جمع میشد تا حدی. زمینهایی که تقسیم شده بود وقتی دختران و پسران با هم ازدواج میکردن جمع میشد. یعنی دقیقا مقوله توزیع مالکیت در اون ساختار اقتصادی ایجاب میکرد به اینکه تا اونجایی که ممکنه تا یه وقتا پولدارای اصطلاحی به کار بردن، مثلا یه جوری گل خود سر خود، نمیدونم اگه حرفا به صراحت میگفتن که این ثروت نباید از خانواده بره بیرون، در همین باید با دخترم ازدواج کنیم، اگه با سید مازدار میکنی ثروت میرفت بیرون. در واقع یه جوری اصلا این تمرکزگرایی لازم در حوزه ثروت بوده که به اونجا هم منجر شد. ولی عملا با اون مدلی که رفتن تو سلسله توپ رو پول رو حذف کنن، بله تازه پول اعتباری نبود، یعنی پول پشتوانه طلا داشت، ولی مدلی که اونا جایگزین پول کردن مدتی و بعد به شکست انجامید اون کوپن ها، دقیقا پول اعتباری شده بود چون خودش پشتوانه طلا نداشت، یه پشتوانه داشت از تولید. خب چون هر کسی گندماشو می آورد تحویل می داد، اون کوپن ها رو از مثلا خزانه دریافت میکرد یا از سیلو دریافت میکرد، به اندازه که گندم داده بود کوپن دریافت میکرد. پشتوانش گندماش بود، تولید بود ولی طلا نبود، یعنی به دوره اعتبار نزدیکتر بود. ولی شکست خورد اونجا.
این تجربه
کجا بود؟ این که عرض میکنم خدمت ها تجربه انگلستانه و بخش فرانسه، باید نگاه کنه. پیکتار جیدوریست قصتشو گفته، ولی فکر کنم بله بخشایی از فرانسه و انگلیس. باید نگاه کن. بله. و این یک نواختی در مزاج، مزاج افراد در قوای بدنی، فکر، اخلاق، فرهنگ، دین، ادب و هنر تأثیر خواهد کرد و در نتیجه جامعه یک طبقه به وجود خواهد آورد. خب این تیکش یه روز سال اندیشی خوشبینی بوده،
به یه ذره ماتریالیستی،
یه کمی ماتریالیستی، یعنی اون اختلافاتی که حتی ماتریالیستی هم نبوده، میخوام بگم ببین اون اختلافاتی که واقعا بشر از تکوین دریافت میکنه، قدش فرق میکنه، فکرش فرق میکنه، روحیش فرق میکنه، عاطفه‌اش فرق میکنه و همینا، و یکی هم خود نظام تکوینه که در این چرخش ها فرهنگ و ادب و دین خلق میشن، بیشتر منظورم مناسکشونه نه خود دین که با این خلق نمیشه، مناسکشون خلق میشن و تفاوت های بین انسان ها شکل میگیره. اینو فکر کردن با یه ابزار تولید میشه کلش از بین برد. خیلی نفهمیه، خیلی ساده اندیشیه، هیچ را از بین نمیره. افرادش در همه چیز هماهنگ خواهند داشت، حتی در طرز تفکر و کلیه روبناهای اجتماعی مساوی و مشابه خواهند شد. ببین فرق میکنه اینجا، به نظر من واسه اینکه جمله دقیق‌تر ننوشته، یه بار میگیم اگه اون کارو کنیم افراد با هم هماهنگ‌تر میشن، این خوبه، یه بحثیه قابل مطالعه، ولی یه بار میگیم با هم مساوی میشن و مشابه میشن، این غلطه، مساوی نمیشن، مشابه نمیشن، نمیشه مساوی مشابه، حتی رو از یه درجه بیشتر اجرا کرد و بنابراین فقط و فقط باید مالکیت ابزار تولید و سرمایه بزرگ را الغا کرد، الغای سرمایه بزرگ. باز دقت کنید یه دلالتی توشون بوده، از بزرگ بودنه میترسیدن، فکر میکردن تمام مشکل تو انباشته شدنه.
قدرتش رو بگی دست دیگه که کنترلش دست دیگه نفر بعد مشکل نیست.
نه الزامن باز ببین دقت کن، بعضی ها فکر میکردن قدرت ذاتش فساد آوره، مخصوصا وقتی توکل میذاری یه نفر، برای وقتی دولت فقیر را میذاری میگن این هم فساد آوره. چون قدرت تمرکز یا سه تا نکته، اول با قدرت مخالفن، بعضی هاشون با قدرت مخالف نیستن، با تمرکزش مخالفن، بعضی با بزرگ شدنش مخالفن، بعضی با بزرگ شدن مخالف نیستن، با یعنی یه نفر بودن مخالفن. سه تا چیز هست، هر سه تا جمع میشه این که ولایت فقیه هم نوعی دیکتاتوری میتونه باشه. ما برای اینکه بگیم نه الزامن این مصداق مثل مصداقای شما نیست، هر سه رو میزنیم، بگیم قدرت الزامن ذاتن بد نیست، بزرگ بودن ها ذاتن بد نیست، انحصار در افراد هم ذاتن بد نیست، ذاتن بد نیست، بله مواظبت بیشتری لازم داره، بله دست هر کسی نباید بدیم اون قدرت منحصر تک رو، مال مخلصینه، مال امام معصومه، از طریق امام معصوم برای افراد بسیار خاصه، بله به این راحتی پخشش نمی کنید، ولی دقت کنید بزرگی و انحصار الزاماً بد نیست. به قضیه پول که میرسیم، سرمایه هم میرسیم، همین تکنولوژی فکر داشته باشی، پول و سرمایه ذاتاً بد نیست، بزرگیش ذاتاً بد نیست، انحصارش هم ذاتاً بد نیست. اما یه ترکیبات نهادی اولیه داریم، مثلا ما تو حوزه انفال خب اصلا اجازه نمیدیم تا شما دستات به بزرگیش و اینکه به کی تحویل داده بشه فکر کنیم. انفال رو هم یه جا جمع کردن، بزرگ هم هست، مصادیق انفال خیلی بزرگه، دست یه نفر هم دادن، یعنی اون قاعده رو چیدن رفته. بله تو اگه بیای انفال از اون قاعده خارج کنی، بزرگ هم بکنی، دست یه نفر هم بدی، قطعا فساد آوره، دست یه نفر هم ندی هم فساد آوره. پس با بزرگی، از بزرگی نترسید، در نگاه اسلامی هست ما اینه، الزاماً بزرگی خوب نیست، الزاماً هم بد، الزاماً هم کوچکی خوب نیست، الزاماً هم بد. دو اینکه کجا ما اجازه داریم انحصاری کنیم، باید بکنیم مثل انفال، کجا نباید انحصاری کنیم مثل نگاه تعاونی، نگاه بخش خصوصی، نگاه مردمی بودن که اتفاقا دوست داریم مشارکت مردم بیشتر باشه توش، یعنی به کوچک اهمیت بدیم. این تفاوت نگاه اسلام و مارکسیسم که ما هر دو رو میگیم میتوانیم در ترتیبات نهادیمون وارد کنیم، مارکس میگه نه، هر جا بزرگی بترس، هر جا انحصار شد بترس، تندروترش میگه هر جا سرمایه بود بترس، هر جا پول بود، هر جا ارث بود بترس.
تو تا نکته بود این که اولا قدرت موقع من رو داره که برابر قدرت نشه، وقت ما همون برابر قدرت داشتیم در اصلش قدرت نداریم. نکته دوم اینه که من با این دستی نفر دادنش مشکل ندارم، مشکل اینه که این مسئله اینه که دست ماست که بدونش دست یه نفر یا نه، این دموکراسی هم قدرت در نهایت دست یک نفر میدن، ولی این دوستش اینه که دست اوناست که بدن دست یه نفر، نه اینکه توی یک فرایندی دیگه
بله. اون بخشش که دست یه نفر میدن ناشی از یه بود عقلانی است که حضرت امیر فرمود لا بد من امیر بر نفاجه، هیچ فلسفه سیاسی نداریم که به آنارشیسم در واقع مطلق رأی داده باشه و حتما هم اجرا کرده باشه، اصلا اجراش که هیچ چی وجود نداره. هیوم هم که در مدرنیته فلسفه سیاسی نوشت به اون لویاتانش که اسم کتابشه تاکید کرد، برای همین درسته قدرت رو میدن دستی حاکم این قطعا، چون میدونن که بدون حاکم اصلا نمیشه، اما نکته اساسی اینجا که اون حاکمه بالاصاله الان قدرت داره یا قدرتش رو از تکتیک مردم گرفته. ما یه جایی قائلیم حاکم بالاصاله است، اونا بالاصالگی رو رد میکنن در حداقل در منطق، در فلسفه شون، حالا در عمل یه چیز دیگه است، ولی ما نه، ما بالاصالگی رو میخواییم قبول کنیم، این تفاوت ما با اون است. بفرمی
این که بپذیریم صرفا با توجه به مسئله ابزار تولید و حل مسئله توزیع مسئله های جامعه حل نمیشه، این در واقع نشون دهنده اینه که یک عامل دیگر این مسئله وجود داره که داره جامعه رو شکل میده، صرفا مسئله توزیع و مسئله
خود انسان، اولین و بزرگترینش خود انسان. یعنی شما تمام ترتیبات نهادی رو درست کن، همه درست باشه، ولی خود آدمه از اون تحت قدرت باز میتونست استفاده کنه. قرآن رو به دست یه آدم بد، قرآن که بد نیست، توش هیچ گزاره بدی توش نیست، ولی ازش استفاده نکنه. اولیش خود انسان، یعنی چیزی که فراموش کرده، نگاه ماتریالیستی، نگاه انسان رو فراموش کرده به عنوان یه بازیگر اینجا. چه اون وری چه این وری ها، یعنی شما به تعبیر امام یه جمله داره میگه کتب الهادی رو بده دست معلم موحد، تو رو موحد میکنه. من میگم ترتیبات معادی غلط هم، یا آدم انسانی گذار بالاش میتونه حداقل در مسیر در تکامل مسیر رو درست بکنه. خود انسان و بازیگر نباید فراموش بشه.
حالا من میخوام برگردم به همین نکته دوباره، این که اقتصاد زیر بناست یا رو بناست. میخوام بگم دوباره اینجا مسئله اینه که فارغ از اینکه اقتصاد و ترتیبات نهادی تعریف کنیم، اگر صرف همین تعریف باشه دوباره تو فضای ماتریالیست داریم.
گرفتم بطلب رو جوابش بگم، ببخشید سریع میگم. ببینید اساسا الگوریتم ذهنیتون رو وقتی شما خطی بودن به حلقوی بودن ببرید، یک. دو، اساسا نقطه‌ای فکر نکنید. پس یکی حلقوی فکر کن، نقطه‌ای فکر نکن، دیگه از این سوالا میای بیرون. چطور؟ به ما میگن پدر علم اقتصاد کیه؟ همین، همه پدرن. یک نفر نیست، نقطه‌ای فکر نکن. تو میگی کدوم اصالت دارن؟ اگه میخوای نقطه‌ای فکر کنی، تفکر اصالت، ما میگم فقط به خدا فکر کن. همه اصالت مال خدا، در برابر خدا هیچ چی اصالت ندارد. منتها میای پایین‌تر میگی یکی میخوام بیام پایین‌تر، اقتصاد اصالت دارد یا انسان؟ میگم به هر دو فکر کن. یه درجه ما قائل به اصالت انسانی، از اونجا میایم قائل به اصالت توزیع میشیم، از اونجا ممکنه پایین‌تر داریم اصالت‌های فیزیکی و مادی هم قبول کنیم. یعنی مقوله اصالت مقوله ایه که تشکیکیه، ما به همه چی اصالت میدیم، در برابر خدا به هیچ چی اصالت نمیدیم، در طول خدا به همه چی اصالت میدیم. اگه این گونه تفکر کنیم مثلا دیگه این سوال پیدا نمیشه که اصل بر توزیع است یا تولید، اقتصاد است یا سیاست، قدرت است یا پول، اصالت با کدومه؟ با همه.
مثلا
این بعد
همراهی با این روایتی که مثلا امام موسی سرداره از جریان سرمایه‌داری که پیش میاد در افزایش کار طبقاتی، ما با نقطه مثلا اهمیت مالکیت ابزار تولید همراه میشیم و میگیم آره اینجا مسئله مهمه، ولی ممکنه این وسط روایت یه لحظه در واقع نقطه این طرفیش که مسئله انسانه اون فراموش
کرده. بله، بر همین ما میگیم که ترتب ها رو رعایت کن تو این اصالت دادن ها یا تو اولویت دادن ها. بعد از خدا فقط انسان، هیچی ترتب ندارن. خلق لکن ما فساوات ما فلعر، سخر لکن ما فساوات ما فلعر، به تعبیر ما مستد جای دیگه مفهومش همینه که بعد از خدا انسان. اصلی ترین مطلب که شما باید اون رو رعایت بکنی، همه اینا دیگه تابع اون هست. آقا من کدوم روش ترتیبات نهادی رو بچینم، کدوم باید کنم، کدوم نباید، کدوم حلال، کدوم حرام، کرامت انسان تعیین میکنه، فلسفه و غایت وجود انسان تعیین میکنه. پس همه اینا میشن در مقابل انسان طبیعی. بله، ترتب ها رو رعایت میکنه. تو این ترتب هاست که ما میاییم میگیم بین تولید و توزیع ما اولویت رو میدیم به تولید، به تولید. در واقع اصالت نیست دیگه اسمش، دقیق تر نگاه کنید اسمش اولویت، اسمش مقدم بودنه. زمین که حلقوی هم فکر میکنیم، یعنی دقیقا اگر تو تولید هم اتفاقاتی بیفته ممکنه توزیع بعید رو به هم برید.
فقط سرنخ ما میده.
شما الان میبینید یه آدمی پیدا، یه اتفاق تو تولید پیدا شده، یه ابزار تولید جدیدی به نام فضای مجازی، یه دفعه یه فیسبوکی راه انداخته، صاحب فیسبوکی یه پولدارترین آدم دنیا مثلا. پس ببینید دقیقا حتی ابزار تولید جدید ممکنه تو توزیع بعدی تو لطمه بزنه. پس باید حلقوی فکر کنیم و الا اداره نمیشه.
استاد یه نکته ای از بیان مارکسیسم برمیاد داخل که در واقع اینها اختلاف و تضاد رو مصنوع بشر میدونستن و اون بحثایی که ما ابتدا داشتیم که بود آنتولوژیک داره در تناقض
نمیدیدن. بله، یا حداقل با دست انسان قابل تغییر میدونستن.
بله،
طرز
تفکر
ما در اینجا در واقع بحث در پایه های نظریه نیستیم. تو مقاله دیگه ای که بعدا خواهیم پرداخت یک کمی وارد مبانی هم میشه ایشون، چون مشکل در اصل پیدا کردن راه حل برای هستیم، مشکل فقط اختلاف طبقاتیه و همین به یک سوال تمرکز میکنیم و اون اینه که آیا محیط مادی، شرایط خارجی که به اعتقاد این مکتب خالق فکر و ایده و کلیه روبناهای اجتماع است و در نظر سایر متفکران عامل مؤثر در ایجاد آن هاست چه بود؟ آیا فقط مالکیت ابزار بود؟ آیا برای ایجاد وحدت طبقه به جای اکتفا کردن هزاران عامل مؤثری که محیط رو تشکیل داده و علت ایجاد طبقات گوناگون اجتماع بود، فقط یکسان کردن یک عامل مهمه؟ که در واقع داره همین رو میگه که نه دیگه.
در واقع این سوال یه جوری سوال دکتر تناقضی از درون نظام فکری شما، یعنی فرض کرده این حرف شما درست، آیا این فقط با الغای مالکیت حل میشه؟
تازه اگه بخوایم بشه، یعنی اون تکثره رو بخوایم به وحدت برسونیم به این معنا. بله، این وحدت اونا خیلی وحدت ماتریالیستیه، وحدت ما وحدت انسانیه با تمام این تفاوت ها. ما میخواییم یک همنوایی ایجاد کنیم، ما میخواییم اون هویت جمعی اصیل رو شکل بدیم، نمیخواییم این داره شبیه هم کنیم. و حتی به نوعی اون جامعه واحدی که مارکس دنبالش کمون های اولیه، که اگر همه این تفاوت ها توش الغا بشه، ما قائلیم که اصلا این هویت اجتماعی شکل نمیگیره، چون هویت اجتماعی در این اختلافات شکل میگیره، تفاوت ها شکل میگیره. به همین دلیل است که در داخل کشور سوسیالیستی هم نتوانستید وحدت طبقه، وحدت فکر، ایده، عاطفه، تمایز، قرایز، همه چی ایجاد کنید. باز جالبه این حرف رو ما الان میزنیم، تجربه شکست شوروی واضح شده که چگونه اون یه طبقه برای طبقه دیگه حکمرانی کرد. اون موقع که ایشون نوشته خیلی اطلاعات درون سوسیالیستی مارکسیستی رو نمیشد که درون شوروی دقیقاً چه طبقه‌ای داره دیکتاتوری میکنه و طبقه دیگری. ولی مامصر صراحت گفته که درون خودتون هم نشده، طبقات گوناگونی به نام افراد حزب و غیر حزب و بروکرات و عادی را انداختید و شرایط زندگیشون هم اصلا متفاوته. حتی تجمل طبقه بروکرات و حزبی و نظامیان تا آنجا رسیده که انسان رو به یاد نظام‌های فئودالی و سرمایه‌داری انداخت. یعنی در عمل شما هم یه سرمایه‌داری دیگه را انداخت. مثل جریانی است که بگیم که بله میگن دموکراسی دیکتاتوری، مثلا نقطه‌ای رو میزنن، افراد رو میزنن، ولی یه تو دیکتاتوری اکثریت رو میندازن، دیکتاتوری اقلیت رو میزنن، دیکتاتوری اکثریت. ما اصلا کلا با اصل دیکتاتوریش مخالفیم، چه اکثریت بر اقلیت، چه اقلیت بر اکثریت. ما با اصل این سازمان استثماری مخالفیم، ولی شما صاحب سرمایه فیزیکی رو وردا به جاش بذار کارگر. باکس این کارو کرد دیگه، پیشنهادش این بود صاحب ابزار پرینسیپال نشه. خب کی پرینسیپال شدن؟ کارگر. خب اینجا کارگر داری میکنی رئیس، بقیه رو مرعوس اون.
تازه کارگر هم نمیکنی، نمایندگانش رو میکنی.
آره، تازه این تو تئوریه، تو عمل که میاد یکی از کارگرها میاد بالا، حزبیش میاد بالا دیگه، بقیه باز بیچاره اون پایین دست. خیلی قشنگی رو گفته که افکار گوناگون، تمایلات مختلف حتی در بعضی از تربیت شده ها و رهبران حزبی دیده میشن، گاه بیگاه آنان به ارتجاع، تندروی، چپروی و خیانت هم متهم و اخراج می شوند. پس نتونستید مشکل رو حل کنید. یه بحثی رو
یه پاراگراف رو اینجا فکر کنم یا جای نقیاد خاطر زود بگذاریم. این که تو بعد از اون سوال امام متصد می پرسه، میگن که اگر شما میگید محیط مؤثره بر اون فکر و عقیده، محیط به عنوان یه مجموعه ناهمگن رو باید کلش رو همگن کنید تا بتونید به اون توی. خیلی سخته. یعنی دقیقاً شما نظام فکری تو ببرید روی محیط ناهمگن ببرید، همچین چالشی
میخواد. بله، من میگم اگر شما خالقشید که بتونید این همگنی رو ایجاد کنید. یه دقت کنید لفظ طبقه رو، چون کلمه طبقه به کار رفت. آقا هم تو تعریف کلی اندیشه اسلامی در قرآن همین رو تاکید میکنه به صراحت، از اینجا بیشتر از اینجا در تاکید میکنه. مفهوم طبقه گاهی وقتا صرفا به اصناف متعدد و مختلف اجتماعی میگیم. ما الان طبقه دانشجویی داریم، طبقه اساسی داریم، طبقه کارگر داریم. به این معنای لغوی از طبقه مشکلی نداریم ما. واقعا جامعه اصناف مختلف دارد، تشکلهای مختلف، هویتهای متکثر. ولی طبقه ای که اینجا میگن و ما با اون مشکل داریم، هم کلمش هم مشکل داریم، یه جورایی در واقع یک نوع اجباره که شما عضو این طبقه ای نه امکان خروج داری نه امکان ورود داری. این در واقع نقض اختیار انسانه. یه جورایی باز فاشیسم، نگاه فاشیستیه و تأکید کردن به یک چیزایی که اصالت نداره، حقیقت نداره. حالا یا اون چیز میتونه ژن باشه، مثلا شما ژن همیشه ژن خوبی که طبقه به راست کنه، یا یه قاعده های اجتماعی. مثلا شما تو نظام اختلاف طبقاتی قدیم، الان هم تو هند هم هست، غیر جام هست، مثلا میگن این نظامیه، باباش میتونه، باباش نظامی باشه، بچهش هم نظامی میشه، بچهش نمیتونه بره توپان بشه. تو قضیه حکومت ساسانی انوشیروان یادتون میاد دیگه، تو انوشیروان عادل هم نتونست بپذیره که صاحب کفشدوزه اومده بود گفتون هرچی پول بخواید میدم، پس معلومه کفشدوزه میتونست پول انباشت کنه، ولی باز با پول هم اجازه این که از یه طبقه منتقضه طبقه دیگه ای نداشت که بچهش بره سواد یاد بگیره، گفتن سواد من فقط این طبقه هم. اینو ما مشکل داریم. پس طبقه به مفهوم این که اختیار انسانی رو زائل کنه طبقه ناقض نگاه اسلامیه. این اختلاف طبقاتی رو ما مردود میدونیم. ایشون اینجا در واقع میگه که طبقات رو کنار بوریم، اینا حزب و بروکرات و عادی و کشاورز و کارگر رو افتاد و جوری خط کشی کردن که به این راحتی یک کارگر نمیتونست عضو حزب بشه بره طبقه بالاتر، یا مثلا یه نظامی بره مثلا کارگر بشه. این رفت آمدها دچار مشکل بود.
اینا امتیاز طبقه جامعه کاسبی سیاسیه دیگه، این تصمیم گیری سیاسی برای این بود که اینا سوال یاد نگیرن. ولی یه خود حالا مثلا احتمالا ما در دوران جدید به سمتی میریم که اینا دیگه نمیتونن، اگه بخوان هم نمیتونن وارد شن. قدرت اقتصادی و تحرکی به این طبقات
یه دایی برتریه غیر واقعیه، یه نوع برتری جویی غیر حقیقیه. حتی تو خیلی چیزایی که ما به ژن و به ارث وصل میکنیم، بذارید من یه مثال حدی میزنم. من که فقط این مثلا ما الان در بحثای مرد خادمی حضرت امام رضا علیه السلام خب یه قاعده ای داریم، گفتیم برخی خادم رسمی هست، کسی که به مقام خادم رسمی برسه یه فرزند ذکورش میتواند بعد از با پدر خادم امام رضا شد، یعنی با ارث کاملا میرسه. ولی بقیه مثلا خادم تشرفی هست، خادم افتخاری هست، اونا ندیگه، اونا به فرزنداشون نمیرسه، یه قاعده گذاری شده در این قضیه. حالا آیا این درسته یا غلطه؟ اگر هیچ زمینه‌ای براش ما نداشت باشیم یه همه غلط موهومیه، چرا باید با ارثی که بزنه خادم بشه؟ مثلا اینکه میمدن میگفتن هرکی مشهدیه، خب چرا باید مشهدی ها فقط خادم امام رضا باشن؟ هر کسی از ایران میتونه بره خادم امام رضا باشه. یکی از کارهایی که آقای رئیسی کرد یه جوری شکوندن همین قاعده نانوشته بود با فرصتهایی که ایجاد کرد. ولی وقتی حالا اگه بیاییم براش ببینیم یک مبنای واقعی و حقیقی داره، مثلا اینکه بالاخره اونایی که نزدیک امام رضا مجاورین امام رضا باید تکالیف رو نسبت به این حرم اجرا کنن، اتفاقا اگر پیوندهای اونها با حرم قطع بشه مثل همین میشه که الان میبینیم مشهد و روزه دیگه مشهد نیست، مشهد یعنی محل شهادت امام رضا شده یه شهری مثل هر شهری، از یه رینگی بگذری دیگه میبینی هر مظاهر فساد و فسق و فجورش هم پیدا میشه. اون دعوایی که آقای علامونده داره میگه اینجا نباید کنسرت برگزار شه، بخواد تنگیزی که با این کنسرت ازمان مخالفه، میگه اون رو به جای دیگه برگزار کنه، ولی توی این شهر نباید بشه چون حرم امام رضا داره. این منوس به اینه که شما مجاورین میتون پیوندهایی با این حرم داشته باشن و تو اون سبک خاص حرم معنا داشتن شکل بگیرن. وقتی شما این پیوندها رو قطع میکنی طرف صرفا ساکن مشهده ولی مجاور امام رضا محسوب نمیشه. گرفتید؟ حالا اینکه ما بیایم انواع این پیوندها رو طراحی کنیم و اینا رو مجاورشون کنیم میشه یه امر حقیقی. اون وقت شما میایید بر اساس این قاعده میذارید، میگی تو میتوانی مثلا تو خانواده هستی اصیل مشهدیه مثلا هست، تو میتونی بچت خادم شه. این به نظر من میشه یه امری که دیگه مقوله ارث نیست، مقوله یک حقیقتی است که اینو تعبیر کرده. آره نبسته حقیقت یه جایی به کارکرد منجر میشه، دقیقاً کارکردی که شما میخواهید بهش برسید و اون اقامه حق. بله خیلی کارکردیه، ما رد نمی کنیم، حقیقت کاملا کارکردیه، ولی اون جایی که ما نفهمیم بگیم حکم خداست ما نمیدونیم، ولی عملا همون هم کارکردیه. یعنی اگه به کارکرداش نرسه، حتی ما اگه اثبات شه به کارکرداش نمیرسه، ما از دایره اسلام میدازیمش بیرون. امروز علی یه کتاب سفر شهادت امام حسین داره میخونه، یه جمله سایی بهش لذت داده بود، به من نشون بگیم رو بخون بخون خیلی عالیه. چی بود جمله؟ این بود که بله امام حسین از حج یزیدی بیرون اومد و رفت در کربلا با خون خود حج خودش رو به جا آورد. یه همچه ایمانه. خب حالا علی از چیزهای مختلفش خوشش اومد. چیزی که من بهش انداختم که بهش دقت کنه اینه که بس حج هم میتواند یدیدی شود. حج که حج میتونه یدیدی باشه. پس خیلی مناسک زده نشد. میشه حج، میشه نماز یدیدی بشه، میتونه باشه. پس به کار کرده اون ماهیت و روح حج چه بوده و اسمش کار کرده و الا سنگش و قیافش و اینا اصلا مهم بود. مهم بودنش مربوط به اونه. خلاصه این هم یه نکته است که بله بحث ارث و طبقه اینجور. خلاصه میگه در این سر این افراد طبقاتی به شکل جدید این شد که عوامل مادی و شرایط پدیدار طبقات در این رژیم باقی بود، امکان زوال هم نداشت. با بقای علت چگونه میتوان اجزاداش معلول رفع شود؟ پس بگردیم رای پیدا کنیم که با این اختلافات ما میخواییم عدالت رو اجرا کنیم. عامل توارث نیز با ریشه های محکم خود اختلافات عظیم بدنی، فکری، هنری، اخلاقی و حتی سلیقه زندگی ماندگار میکنه. خب بحث رو میشیم اینجا نگه داریم. تئوری حداقل معیشت رو جلسه دیگه
من بحث کنیم. ولی استاد جالبه امام مصطفی اینجا نقد، حالا به اسم بودیا میگن یه جور نقد درون گفتمانی میکنه. یعنی مثلا مواجهه استاد مطهری در کتاب مسئله شناخت اصلا این گونه نیست. یعنی شهید مطهری شروع میکنه با مبانی شناخت شناسی و معرفت شناسی اینا درگیر میشه و اساسا این تأثیر تام محیط فیزیکی بر فکر و عقیده و شناخت رو دیر سوال میبره. ولی امام مصطفی اینجا یه جوری میگه با فرض صحت این باز تو همون منطق شما این نادرسته. نه رو دارم گفتمانه میگم
واقعا شهید مطهری فیلسوف بیشتر از امام مصطفی فیلسوف بود.
بله مواجهه فلسفه
امام مصطفی جامعه سازه.
بله
میگه باشه من میخوام جامعه رو اصلا تو بسازم. نمیشه ساخت.
نه
خودت ساختی به غلط منجر شد، من راه تو رو نمیرم. بله خیلی متشکرم، ممنون از تحمل.
سلامات
نرد بفرمایید.